مکمل دوستان میل فرمودید هستش آب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و ارادت خدمت حضار محترم، دوستان عزیز، خواهران و برادران گرامی که لطف کردن مجددن به این کلاس ها تشریف آوردن، من واقعا سپاسگزارم از شما، خوشحالم که زیارتتون میکنم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و تبریک آغاز دور دوم دستیافتار نقدی دکترای مدرن. هم از استاد هم از دوستان کمال تشکر داریم که در وقت منظم تشریف آوردیم. انشاءالله همین ما بتونیم انشاءالله از شما درخواست میکنیم این نقد رو از جلسه اول که رو به جلسه آینده داشته باشیم. برنامه ما این هست که کلاس رو بتونیم به عنوان یک کلاس برتر حوزه علوم انسانی با تدریس استاد زرشناس خدمت شما و دوستان باشیم. هر جلسه انشاءالله این جلسات منبر از جلسات گذشته انعکاس خبری بیشتری خواهد داشت. هر جلسه خبرگزاری متصل خواهد شد، دوستان خبرگزاری تشریف میارن اینجا در جلسه. فقط عرض من این است که ما این کلاس رو میخواهیم به عنوان کلاس برتر نگه داریم. خواهش میکنم دوستان اگر هرچی میتوانن، حالا من جستار کنم دوستان، هرچی میتوانن اگر میبینید سوالاتتون به حوزه مباحث مربوط نمیشه بتونید نگه داریم تو این سایه کلاس، استاد بشونن حداکثر در وقتشون استفاده کنن، صحبت‌ها رو بتونن به نحوه اتم و اکمل به انتها برسونن. نکته بعد من از دوستان بازم خواهش میکنم ما تبلیغات این جلسه رو به طور وسیع انجام بدیم، هم تو عرصه سایبر، هم دانشگاه ها، هم از طریق سامانه های پیامکی. ولی اگر میدونید، من به دوستان دیگم خصوصی عرض کردم، دوستانی هستن که اطلاع ما به آنها نرسیده است، پوستر ما رو ندیدن، ایمیل ما رو ندیدن، سنس ما رو ندیدن، میتونید شما به عنوان یک مولد درخواست ما رو به اونا برسونید که ما برای حضور دوستان دیگه امکان رو داریم. ولی اینو از اول درخواست میکنم، چون دوستانی هم جدید ورود پس هم من عرض میکنم جزوه دوره گذشته استاد من برای همه دوستان ایمیل کرده، خواهش استاد و بنده این بود که دوستان جدید حتما جزوه دوره گذشته رو مطالعه کنن که احتمالاً اگر به مباحث آشنا نیستن بعضی واژه ها براشون نامعنوسه، با خوندن جزوه دوره گذشته میتونن خودشون به درس آداپته کنن. ولی دوستان عمر خواهرانی که از دوره گذشته و یکی از آقایونی که بودن، اونها هم میتونن برای سیستماتیک کردن دانسته هاشون و دانششون باز به جزوه دوره گذشته رجوع کنن. خواهش میکنم حتما با مطالعه جزوه در کلاس حضور داشته باشیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم، ما قبل از این ساعت برنامه‌ریزی می‌کنیم برای کلاس فلسفه علم استاد دکتر رفیعی آتانی که دوستانی که می‌خوان از مطالب دکتر رفیعی یا مطالب دکتر زرشناس استفاده کنن متصلاً از زمان استفاده کنن. اگر بهیان کسی هم خواست تو کلاس فلسفه علم دکتر رفیعی آتانی شرکت کنه، آخر کلاس هم منتظرشون هستم. باز تأکید می‌کنم دوستانی که جدید ورود هستن حتماً جزوه ترم گذشته رو مطالعه کنن، چون ما تو دوره گذشته داشتیم که مثلا استاد دارن این سرفصلی میرن جلو یه سری سوالات مبنایی مطرح میشه و استاد منباب رحمت و رحمتشون میخوان اون دانش خودشون به شما هم که جدید ورود هستید نشون بدن، ولی بحث به سکته میرسه. خواهش میکنم جزوه رو مطالعه بفرمایید، با پیش مطالعه تو کلاس حضور داشته باشیم که ما بتونیم حد اکثر استفاده از محضر استاد داشته باشیم. استاد عزیزی
خواهش میکنم خب مجدداً عرض سلام دارم، عرض تشکر دارم، سپاسگزارم از محبتی که فرمودید، از اینکه به هر حال وقت و فرصتی رو اختصاص دادید اینجا تشریف آوردید که من هم بتونم در خدمت شما باشم. خوشحالم از دیدار دوستان عزیزی که در ترم پیش هم خدمتشون بودم و همچنین بسیار مغتنم میدونم فرصت زیارت و برها از ادب خدمت دوستان عزیز و جدیدی که تشریف آوردن، ازشون واقعا متشکر هستم. عرض کنم به حضورتون دوستان عزیز، این کلاس ها برای دوستانی که جدید تشریف آوردن بیشتر عرض میکنم، این کلاس ها در ترم پیش هم که تشکیل شد عمدتاً هدفش در واقع نوعی بازخوانی بیشتر بازخوانی نقادانه ایدئولوژی های عالم مدرن هست. من از خواهران عزیز به ویژه خواهران محترم که بیشترتون تعداد دوستان قدیمیمون بیشتر خانم ها هستن و برادر یا برادرانی که به هر حال در جلسات پیش بودن عذرخواهی میکنم اگر بعضی از حرفا تکراری است، ولی لازم میدونم که یه مقدمه کوتاهی رو اینجا خدمت عزیزانی که به تازگی تشریف آوردن عرض بکنم. تو این کلاس ها هدف ما عمدتاً در واقع یک نوع بازخوانی نقادانه ایدئولوژی های عالم مدرنه. برای این کار لازم بود که ما ابتداً خود مفهوم ایدئولوژی رو روش بحث کنیم، چون مفهوم ایدئولوژی یک مفهومی بود که به صورت افواهی خیلی مطرح می شد و کاربرد افواهی و غیر تخصصیش خیلی زیاد بود، ولی این کاربرد افواهی و غیر تخصصی نمی توانست گویای اون محتوای خاص این واژه و اصطلاح باشه. از این رو تو جلسات ترم گذشته چند جلسه ای رو من حالا یادم نیست تعدادش چقدر بود به خود واژه ایدئولوژی اختصاص دادیم. اگر دوستان عزیز محبت کنن، دوستانی که ترم پیش نبودن، جزوه ای رو اگر دوستان تهیه کردن نگاه کنن. من خودم جزوه رو ندیدم، ولی اگر به هر حال دوستان با امانت تهیه کردن انشاءالله نگاه کنن، اون سرفصل هایی که مربوط به معنای لغوی واژه است، معنای اصطلاحی واژه است، تطور معنایی که ایدئولوژی پیدا کرده، به اینها توجه کنن، چون تمام اینها بعدن تو این جریان بحثی که ما خواهیم داشت اینها به نوعی ظاهر میشه، دخیل میشه و آشنایی دوستان با اینها میتونه کمک بکنه به درک بهتر مطلب. تو اون بحث ها یک نکته مهمی که ما روش بحث کردیم این بود که ایدئولوژی ها در عالم مدرن، در اجتماعات مدرن که ظهور کردن، در نسبت با طبقات و گروه های اجتماعی و اقشار اجتماعی هستند. اساسا شأن ایدئولوژی در اون معنای خاص و تخصصی که داریم میگیم شأن حقیقت‌یابی نیست، شأن تفکر نیست، شأن تئوری پردازی ناظر به عمله و شأن جستجو کردن منافع است. یعنی در واقع دعوای ایدئولوژی ها به یک تعبیر دعوای منفعت طلبی هاست، منافع است. و اونجا اشاره کردیم که این ایدئولوژی اساساً ایدئولوژی مفهومی است زاده عالم مدرن، از دل فلسفه پوزیتیویستی در اومده، از دل آرای دوستور دوتراسی در اومده، بعدن در نگاهی که تعریفی که ناپلئون ازش میکنه، تعریفی که مارکس ازش ارائه میده، تعریفی که لنین ازش ارائه میده، سیدی که در گرایش های غیر مارکسیستی دنبال میکنه، در همه جا اون مختصات کلی خودش رو حفظ میکنه. بعد یه بحثی کردیم که خب این ایدئولوژی ها در عالم مدرن چند دسته هستن، چند تا هستن، بعضیشون ایدئولوژی های منفردن، بعضیشون خانواده های یک ایدئولوژی هستن، یعنی ما با حوزه های ایدئولوژیکی رو بدویم. مثل چی؟ مثل حوزه ایدئولوژی های لیبرال دموکراسی که اولین موضوعی بود که ما بحث کردیم. بعد از اینکه بحث خود واژه ایدئولوژی رو مورد بحث قرار دادیم، تقریبا اونچه که لازم بود در اون محدوده حالا این کلاس ها بیان شد، بعد اومدیم روی خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکراسی و اونچه که اونجا گفتیم که حالا من سعی میکنم خیلی کوتاه و فشرده شد بگم، ولی از دوستان خواهش میکنم که نگاهی به اون مطالب مکتوب بیاندازن حتما، به خاطر اینکه بعضی از این تعابیر، بعضی از این اصطلاحات به گونه‌ای تعریف شده که ممکنه با آنچه که در عادات روزانه فکری روزانه گفته میشه فرق داشته باشه و بعد ایجاد اشتباه یا خلط مبحث بکنه و بعد اینجا موجب بشه که بحث خوب روشن نشه، طرح پرسش هایی بکنه که با رجوع به اون جزوه میشده این پرسش ها اصلا به وجود نیاد. این است که این خواهش رو از دوستان دارم. به هر حال تو این بحثی که گفتیم که خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکراسی ایدئولوژی های مدافع منافع سرمایه‌داری هستند و این خانواده سه ایدئولوژی اصلی داشت: لیبرالیسم کلاسیک بود، لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک بود و نئولیبرالیسم. در جلسات قبل راجع به لیبرالیسم کلاسیک میشه گفت به تفصیل حرف زدیم، یعنی من فکر میکنم شاید بیش از 10 جلسه را ما به لیبرالیسم کلاسیک اختصاص دادیم، اون هم بیشتر به جهت اهمیتی بود که این ایدئولوژی داشت در شرایط فعلی، در شرایط فعلی جهانی و داخلی، هم در مقیاس جهانی و هم در کشور ما. بعد بحثا دیگه متوقف شد. از الان که میخوایم شروع بکنیم، چون ترتیبی که انتخاب کردیم عمدتاً ترتیب زمانی هست. الان اون بحثمون راجع به خانواده ایدئولوژی لیبرال دموکراسی رو موقتاً تعطیل می‌کنیم، چون لیبرال دموکراسی که خب بحث کردیم، لیبرال دموکراسی اصلی‌ترین ایدئولوژی در تمام عالم غربه، ما اولین ایدئولوژیه و بعد ایدئولوژی است که هسته مرکزی است و در دل خود ایدئولوژی های لیبرال دموکرات هم خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. الان هم با ظهور نئولیبرالیسم از سالهای 1900 به بعد، 1980 به بعد، 1990 به بعد، به نوع لیبرالیسم کلاسیک دوباره برگشته به عرصه در صورت‌های جدیدی که حالا در ادامه این بحث‌ها دوباره صحبت خواهیم کرد. خب بعد ما اونجا تو اون جلسات بحث لیبرالیسم کلاسیک رو که خیلی روش حرف زدیم دیگه گذاشتیم کنار، رفتیم اشاره وار درباره سوسیالیسم حرف زدیم. خود سوسیالیسم هم از اون دسته ایدئولوژی هاست که باز خانواده داره، یعنی منظومه ایدئولوژی های سوسیالیستی مطرحه. این رو، این نکته رو من باید یادآوری کنم، ما تو این تقسیم بندی که کردیم در جلسات ترم پیش هم عرض کردم، ایدئولوژی سوسیال دموکراسی و اقمار اون رو از سوسیالیسم های رادیکال جدا کردیم و بعد از بحثی که راجع به لیبرالیسم کلاسیک داشتیم اومدیم روی سوسیالیسم رادیکال متمرکز شدیم و راجع به سوسیالیسم رادیکال کمی صحبت کردیم، یعنی فکر می‌کنم 4 جلسه 5 جلسه صحبت کردیم، درست میگم دوستان 4-5 جلسه بود، تا سر مارکسیسم رسیدیم. از امروز ما باید بحثمون رو وارد، یعنی با بحثمون رو با مارکس شروع کنیم، با مارکسیسم شروع کنیم. انشاءالله هم این کار رو میکنیم، اما قبلش من اجازه میخوام برای اینکه پیش زمینه ای رو مجدداً یادآوری کنم، چه برای دوستانی که لطف کرده بودن میومدن و بودن و من در خدمتشون بودم، چه دوستان جدید، یه مرور کوتاهی دوباره به خانواده ایدئولوژی های سوسیالیسم رادیکال میاندازیم و تقسیم بندی هاشو یه نگاه کوتاهی بهش میکنیم، میایم دوباره میبینیم که این سوسیالیسم رادیکال چگونه پدید آمد، چه بود، چه مختصاتی داشت، مخصوصا چه دوره هایی داشت، رو اونا اشاره وار حرف میزنیم، بعد میریم سراغ بحث مارکس. من فکر میکنم این رجوع ما و این مرور ما به ما کمک میکنه که مارکس رو بهتر بفهمیم، چون مارکس از اندیشه سوسیالیست های ما قبل خودش به ویژه از کسانی مثل گراکوس بابوف، از سن سیمون، حالا رابرت و اینا کمتر، تا حدی فوریه، از اینها خیلی متاثر شده، خیلی استفاده کرده، حتی از بلانکی اینا از این استفاده کرده. بنابراین اشارهی که به اونها بکنیم خود به خود کمک میکنه، به علاوه این که بستر بحث رو به ما نشان میده. پس من با اجازه شما میام الان یک تقسیم بندی مجددی رو از به اصطلاح ایدئولوژی های سوسیالیستی ارائه میدم، بعدش میام روی این روی تقسیم بندی یه مقدار صحبت میکنم به عنوان مقدمه ورود ما به بحث مارکس. دوستان اگر نکته‌ای دارم، چیزی دارم بفرمایم که بعد من شروع کنم. یک چیز رو هم که باید بگم، بعد از اینکه ما بحث مارکس رو مطرح کردیم، مارکس و مارکسیسم رو که خودش فکر طولانی باشه، 6 جلسه 7 جلسه بحث ببره، بعدش انشاءالله میریم روی بحث جریان هایی که مثلا مقابل مارکسیسم قرار گرفتن، مثل سوسیال دموکراسی که دوباره از خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکرات هست، ظهور اون رو بحث میکنیم، بعد دوباره میریم روی بحث ایدئولوژی های در ذیل مارکسیسم، اون جریان هایی که میشه اونها رو مارکسیسم های اقماری دونست، مثل لنینیسم، مثل ماویزم، مثل تروتسکیسم، مثل استالینیسم، بعد میان روی جریان های نئومارکسیست درس میکنیم، جریان هایی که خب با مارکسیست های ازمانی تو تقسیم بندی ما متفاوت هستن، روی ناسیونالیسم حرف میزنیم، روی ناسیونال سوسیالیسم حرف میزنیم که در واقع اون چیزیست که ایدئولوژی فاشیسم، ایدئولوژی نازی ها هستش، روی فیمینیسم صحبت میکنیم، اونتا اینها رو سعی میکنیم توی یک بستر زمانی ببینیم و سعی میکنیم، البته بعضی خیلی وقتها اینها هم عرض هم هم به لحاظ زمانی با هم هم، ولی با توجه به یکی دو مؤلفه حاشیه‌ای میشه بعضی از ایدئولوژی هایی که همزمان با هم هستن تو عرض هم دید. یعنی این یه واقعیت است که سوسیال دموکراسی قدرت گیریش بیشتر زمانی که بعد از ظهور مارکسیسم یا بعد از ظهور لیبرالیسم کلاسیک، بنابراین به لحاظ زمانیش مشکلی نداره که ما اول لیبرالیسم کلاسیک رو بپردازیم که پرداختیم، بعد بیان جریان‌های سوسیالیستی ما قبل مارکس رو بپردازیم که بهش درست پیش اشاره کردیم، حالا ما یه موضوع کوتاهش می‌کنیم، بعد بیان رو مارکسیسم، بعد بیان مثلا رو سوسیال دموکراسی. این ترتیب زمانی رو به هم نمی‌زنه. در این حال که در مقاطعی هست مثلا سوسیال دموکراسی هست، نازیسم هم میاد، ناسیونالیسم هم مارکسیسم هست، ناسیونالیسم هم هست. این جاها که همزمان با هم میشن، مؤلفه‌های دیگه‌ای رو دخیل می‌کنیم تو اینکه تشخیص بدیم کدوم رو اول بحث کنیم، کدوم رو دوم بحث کنیم. اون مؤلفه‌ای که از مهم‌ترینش اون وزنیه که اون ایدئولوژی داره، تأثیری که اون ایدئولوژی گذاشته، نقشیه که بازی کرده، اگرچه مثلا ممکنه در این مقطعی میگه دو سه ایدئولوژی همزمان با هم باشه. یا مثلا تو بحث فمینیسم وقتی می‌بینیم فمینیسم از قرن 18 هم ظهور کرده. از زمانی که ماری وولستونکرافت اعلامیه استیفای حقوق زنان رو در سال 1793 منتشر کرد، فمینیسم بود. ولی تا سالهای مثلا اوایل قرن 20 یا حداقل نیمه دوم قرن 19 هم اون نقش اجتماعی تاثیرگذار و اون وزن جدی رو نداشت. و بنابراین خب شاید این حق ما داشته باشیم که تو این بررسی همون اگرچه از قرن 19 هم زور کرده، اینو بذاریم یه مقدار متأخر بحث کنیم، چون تأثیراتش بیشتر رو قرن 20 هم، ظهوراتش رو قرن 20 هم، اساسا جنبه‌گریش به عنوان نیروی سیاسی رو قرن 20 هم. بنابراین این مسئله که ما این تقسیم بندی رو میکنم که اینا بگم این تقسیم بندی رو ترتیب و ترتیب و تقدم و تأخرها حقیقتا معیار روشنی نداره. شما به کتابایی هم که در زمین ایدئولوژی وجود داره، مثلا کتاب ایدئولوژی آندر وینسنت یا کتاب ایدئولوژی یان مکنزی یا کارهای دیگه نگاه کنید، اگرچه همه با لیبرالیسم شروع میکنن چون خب مادر ایدئولوژی اصلی غرب مدرن هست، اما در بعد از اون دیگه ترتیبا به هم میخوره دیگه، یکی ناسیونالیسم رو اول میذاره، یکی سوسیالیسم رو میذاره، تو سوسیالیسم ها تقسیم بندی ها متفاوت میشه دیگه، اونها چیزایی است که اعتباریست بعد حالا به طراحی ما برمیگرده. خب پس من الان دارم درباره چی حرف میزنم؟ الان دارم درباره خانواده ایدئولوژی های سوسیالیستی حرف میزنم که این خانواده ایدئولوژی ها از سنخ ایدئولوژی های سوسیال دموکرات نیستن. یعنی چون ما سوسیال دموکرات ها رو در ذیل لیبرالیسم تقسیم بندی کردیم دیگه و اونها رو لیبرال دونستیم و بنابراین از اونها حرف نمیزنیم، از خانواده ایدئولوژی های سوسیالیستی رادیکال داریم صحبت میکنیم. مشخصه این خانواده ایدئولوژی های سوسیالیستی رادیکال این هستش که اینها مالکیت خصوصی رو تقریبا نفی میکنن، به طور تام و تمام مالکیت خصوصی و ابزار تولید رو نفی میکنن و به نوعی در مقابل اون جریان سرمایه‌داری لیبرال ایستادگی میکنن یا حداقل در مقابل اون سرمایه‌داری که داره شکلی نیست عذرخواهی میکنن. خب این در واقع بیشتر یک نوع تقسیم بندی بر مبنای هم انوارو میگه هم سیر تکبره، در واقع بگیم تقسیم بندی تاریخی سوسیالیسم رادیکال. اینو ما تحت یک عنوان میاریم سوسیالیسم رادیکال، ولی در واقع اینها گونه های مختلف هستند، یعنی واقعا نمیشه یه دونه دونستشون، ولی حالا ما اینجوری بحث میکنیم. یه دسته سوسیالیسم های در واقع آغازینه که در رنسانس ظهور میکنند که حالا من دربارشون صحبت خواهم کرد. دسته اینه که عمدتاً چهره برجسته‌اش تا حدی اوتوپیای تامس موره و از اون مهمتر کار شهر آفتاب تومازو و کامانلاست. اینا عمدتاً مال دوران رنسانس هستند و تا حدودی هم تا قرن مثلا 16 هم اینا میانجوره. بعد دسته بعدی در واقع سوسیالیسم های ما قبل انقلاب صنعتی هم که اینها اونهایی هستن که در واقع در حد فاصل انقلاب انگلستان تا انقلاب صنعتی ظهور کردن، یعنی در واقع دربرگیرنده دو جبهه هم، یکی جبهه یعنی در واقع یکی از درزه انقلاب انگلستان هم، یه درشون هم درزه انقلاب فرانسه. بعد سومی اون وقت اینجا سوسیالیسم های مربوط به حوزه انقلاب صنعتی هم، سوسیالیسم های پس از انقلاب صنعتی هست. این برای ما از بقیه مهمتره تو بحث امروز ما. چرا؟ چون خود مارکسیسم و مدل ایدئولوژی اینجاست، در ذهن ایناست. بعد چهارم اومد ما شاهده ظهور مارکسیسم هستیم که برای ظهور مارکسیسم باید به خود مارکس بپردازیم. پس ما اینجا الان تو این تقسیم بندیمون یک به اصطلاح سه دسته رو از هم متمایز میکنیم قبل از ظهور مارکسیسم. من حالا در اینا صحبت خواهم کرد، منتها قبل از اون اجازه بدید که یا اول بذارید اینو صحبت کنم، بعد از این مختصات سوسیالیسم صحبت میکنم، چون یک اصطلاحی هست، اصطلاح سوسایتی. این اصطلاح رو ما حتما باید بشناسیم برای فهم سوسیالیسم. اگر ما سوسایتی رو نشناسیم نمیتوانیم جوهر سوسیالیسم مدرن رو درک بکنیم. یعنی اون چیزی که سوسیالیسم مدرن رو از تمامی صور اندیشه های عدالت طلبانه ما قبل مدرن جدا میکنه ما درک نمیکنیم، چون اندیشه های عدالت طلبانه یا حتی اندیشه های برابری خواهانه ریشه بسیار کهنی دارن، یعنی اصلا چیزای جدیدی نیستن. تو همین تاریخ ایران ما اندیشه های برابری طلبانه رو مثلا در مزدک داریم. مزدک قرن ششم میلادی ظهور کرده و کشته شده. یا مثلا اندیشه های برابری طلبانه رو در بعد از عالم اسلامی در باز در نزد ایرانی ها در بابک داریم، بابک خرمدین قرن سوم هجری. یا تمایلات برابری طلبانه رو در بسیاری از جنبش های اجتماعی مذهبی داریم، در میان اون جریان هایی که تحویلگرا هستن. در عالم غرب هم همینه. در عالم غرب هم شما نگاه بکنید اندیشه های برابری طلبانه یا اندیشه های عدالت طلبانه، اینها قبل از عالم مدرن و قبل از این جریان هایی که ما به نام سوسیالیسم میشناسیم وجود داشتن. در به اصطلاح جهان غیر غربی هم این گونه است. یعنی شما اگر نگاه بکنید در نزد اینکاها در آمریکای جنوبی یا بخش از به اصطلاح نواحی سیطری سرخپوستا ما اندیشه هایی داریم که این اندیشه ها رو میتونیم برابری طلبانه یا عدالت طلبانه بدونیم. اما نباید دچار این اشتباه بشیم، هر اندیشه برابری طلب و هر اندیشه عدالت طلبانه ای رو سوسیالیستی بنامیم. یعنی فرق اون فرق رو، اون تفاوت رو باید درک کنیم. سوسیالیسم قائم به سوسایتی است، یعنی بدون در لحاظ کردن نسبت سوسیالیسم به سوسایتی ما دچار خلط مبحث میشیم. یعنی ببینید دقیقا اون چیزی که اینجا به طور مشخص اندیشه های عدالت طلبانه شیعی رو از مثلا سوسیالیسم جدا میکنه تو همون مفهوم سوسایتی قابل فهمه. البته این درسته، ما میتونیم بگیم اندیشه های عدالت طلبانه شیعی دینی هستند، اومانیستی نیستند، سکولاریستی نیستند، اینا همه درسته. اما همه اینها تو مفهوم سوسایتی نهفته است و همه اینها در این نهفته است که سوسیالیسم مدرن در زیل سوسایتی معنا میشه، همچنان که لیبرالیسم مدرن در زیل مفهوم جامعه مدنی سیویل سوسایتی معنا میشه، یعنی باطنش رو اونجا جستجو میکنه. در واقع ما اگر بخوایم به شکل به صرف ظاهر توجه کنیم، گاه برخی روایاتی که ما داریم اونقدر رادیکالند و اونقدر نسبت به مفهوم سرمایه و نسبت به استفاده شخصی حتی از اموال، حالا ابزار تولید جای خود داره، اینقدر رادیکالند که آدم میتونه بگه خب اینا بس همه سوسیالیستی هستند. این اشتباه رو که خیلی هم تو اندیشه سیاسی معاصر بهش گرفتار شدن ناشی از اینه که اون مرزبندی های ماهوی تاریخی رو نادیده میگیرن و متوجه نمیشن که سوسیالیسم مدرن در ذیل سوسایتی که هم توضیح خواهم داد ظهور میکنه و ما نمیتوانیم هر اندیشه عدالت طلبانه، حتی هر اندیشه برابری خواهانه رو سوسیالیستی بنامیم. مثلا شما میبینید در جنبش های اجتماعی سیاسی معاصر ما با چهره هایی رو بروییم، مثلا مرحوم محمد نخشب، حالا فارغ از این که عقایدش چه بود، چه کار میکرد، آیا ارتباط هایی که دربارش میگندن با جریان های سیاسی خارج از کشور داشتن داشت، من به اینا کاری ندارم. به هر حال در سالهای 1122-23 این آدم یک محفلی رو به نام سوسیالیست های خداپرست راه انداخته بود که مرحوم دکتر علی شریعتی هم اونجا خب میرفت و آموزش میدید و مدتی با اینها بود. خب این آدم فارغ از میگم مسائل تعلقات و این چیزها، خب این آدم مدرنیست بود. اون نگاه مدرنیستی و اون تعلق مدرنیستی موجب شده بود، شاید هم جهل معرفتی هم دخیل بود، که او متوجه نمیشد که نگاه عدالت طلبانه دینی رو به صرف عدالت طلب بودن نمیشه سوسیالیستی تعریف کرد. در سوسیالیسم یک چیزی هست که اون وجه ممیزشه و اونه که تمام صحبت اندیشه های سوسیالیستی رو از همه اندیشه های عدالت طلبانه غیر سوسیالیستی جدا میکنه. اون همون محوریت سوسایتیه که بعد در زیرش که روش بحث کنیم اومانیسم و اینها توش ظاهر میشه. یا خود مرحوم شریعتی وقتی که مثلا عبوز از خداپرست سوسیالیست رو مینامه و اینها، اون فاصله ها، اون فاصله های محتوایی، ببینید به صورت به ظاهر اگر ما نگاه کنیم در ظاهر بله خیلی شباهت ها ممکنه باشه، خیلی جا هست، اما اون ماهیت متمایزه. من حالا روش توضیح خواهم داد. برسیم به بحث سوسیالیسم های صنعتی پس از انقلاب صنعتی. من رو بحث سوسایتی متمرکز میشم انشالله و سعی میکنم توضیحش بدم که این سوسایتی چیه، که یه مقداری و برای اینکه بیشترم بشناسیمش باید اون سیویل چیز رو بشناسیم، به اصطلاح اون جامعه مدنی رو، سیویل سوسایتی رو هم بشناسیم، چون دو قطب مقابلن که هر کدومشون باطن یکی از این دو ایدئولوژی اصلی آدم مدرنه. چون این یه حقیقتی است که دو ایدئولوژی لیبرال، خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکرات به عنوان مدافع منافع سرمایه‌داری و خانواده ایدئولوژی های سوسیالیستی رادیکال رو دارم میگم و سوسیال دموکراسی ها رو ما تو همون خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکرات تقسیم بندی کردیم، خانواده ایدئولوژی های سوسیالیستی رادیکال، این دوتا دو قطب ایدئولوژی که اصلی عالم غربن، هنوزم عالم غرب مدرنن، هنوزم هستن. یعنی هنوزم ما میبینیم فاشیسم در مقایسه با اینا گذراست، ناسیونالیسم در مقایسه با اینا گذراست، حتی فمینیسم گذراست. یعنی خود فمینیسم اینا میرن زیر مجموعه اینا میشن، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم لیبرال، فمینیسم نئولیبرال. یعنی این انگار که این دروغی که از ابتدای تاریخ غرب مدرن با همن و در ستیز با هم هستن، در این حال که در یه وحدتی هم هستن، همچنان تا امروز این حیات خودشون رو حفظ کردن. اگرچه تاریخ غرب مدرن به ما نشون میده که خانواده ایدئولوژی های لیبرال قوی تر بودن، مسلط بودن، تقریبا همیشه حاکم بودن، و خانواده ایدئولوژی های سوسیالیستی، سوسیالیسم رادیکال بعضن تو موقعیت اپوزیسیون قرار داشتن. خب یه کوتاه راجع به اینها صحبت کنیم. وقتی که ببینید اولین جلوه های اندیشه های سوسیالیستی در مفهوم مدرن کلمه، که حالا بعدا خواهم گفت در زیر سوسایتی به نوعی شکل میگیره، اولین جلوه ها شما در آرای کسانی میبینیم که این اندیشه ها رو به صورت منسجم و سازمان یافته و سیستماتیک ارائه نمیدن، بلکه بیشتر به نوعی میشه گفت رویا بافی میکنن یا مدینه فاضل‌های خیالی می‌سازند. معمولاً رسمه که تو کتاب‌های تاریخ اندیشه‌های سوسیالیستی میان و کتاب یوتوپیا یا اوتوپی تامس مور رو که سال 1535 هم در گذشته تامس مور گویا کتاب او رو که سال 1517 نوشته، 1516 و 1517 نوشته، اون رو به عنوان اولین ایدئال سوسیالیسم مدرن مطرح میکنن. شاید تا حدی این سخن درست باشه، تا حدی هم محل تأمل و نقده، چون تامس مور کتاب اوتوپی رو دوستان دیدن؟ کتاب اوتوپی به فارسی ترجمه شده، سالهای زیادی به فارسی ترجمه شده، و این کتاب رو دوستان ملاحظه کنن، ما تو این کتاب دو وجه میبینیم. اولا اوتوپی، کتاب اوتوپی که تامس مور نوشته، اینو بگم، تامس مور یک کشیش اومانیست انگلیسی است که اومانیسم او یک مقدار اومانیسم ملایمی است، نزدیک به اومانیسم اراسموسه، یعنی میانه روانه است. چون ما در همون زمان اومانیست های تندرو داریم کسان داریم که خیلی قاطع از منظر اومانیسم در مقابل کلیسای کاتولیک می ایستادن، مثل مثلا مارتین لوتر. مارتین لوتر دقیقا 11 سال بعد از تامس مور مرده. تامس مور 1535 مرده، مارتین لوتر 1546 مرده، هم دوره. مارتین لوتر منتها توی این ایالات سرزمین های آلمانی نشینه که اون موقع آلمان نبوده هنوز، و خب تامس مور تو انگلستان بود. مارتین لوتر یک کشیش ساده بود که سال 1517 دقیقا در سالی که تامس مور کتابش رو منتشر کرد، مارتین لوتر اعتراضش رو به کلیسای کاتولیک شروع کرد. موضع اعتراضش موضع اومانیستی بود، رفرمی که میخواست مطرح بکنه یک رفرم مدرن و اومانیستی بود. تامس مور نه، تامس مور یک کشیش بود، صدر اعظم بود، کاردینال بود، مقام مذهبی محترمی در دربار خاندان تئودور بود در انگلستان، و به دلیل اون جایگاه خودش و شاید هم به دلیل طبع و گرایش فکریش یه مدار آرام تر حرکت میکرد و سعی میکرد که از دامنه نفوذ کلیسای کاتولیک در دربار انگلستان کم بکنه، کمک بکنه به پادشاه وقت، فکر میکنم هنری هشتم بود، در جهت اینکه یا میشه هنری هفتم یا هشتم، بعد میگم هنری هشتم، که کمک بکنه که او به اصطلاح در مقابل کلیسای کاتولیک بتونه بیسته. اون اصلاحات مدرنیستی رو میخواست پیش ببره اما با یک دوز پایین، و در این حال که میخواست ارتباطش با کلیسای کاتولیک کاملا منقطع نشه، بنا به اختلاف ها و مسائلی که پیش آمد بین به اصطلاح هنری هشتم و پاپ، حالا سر مسائل ازدواج و هم طلاق های متعدد هنری هشتم و ماجراها اینجوری بود، تامس مور جانب پاپ رو گرفت و این موجب شد که او رو کشتن. که فکر کنم این فیلمی که ساختم، من خودم ندیدم ولی شاید شما دیده باشید، فیلم مردی برای تمام فصول، احیانا زندگی تامس مور گویا، و احیانا دیدید و میدونید. اون چی که از تامس مور برای ما مهمه اینه، تامس مور با کتاب، در کتاب اوتوپیاش چند تا کار مهم میکنه. اول اینکه یک نمیشه گفت مدینه فاضله، دقیقا یک اوتوپی اومانیستی طراحی میکنه، یک به صورت اجمالی سیمای یک اجتماع مدرن رو توصیف میکنه. منتها نکته اینجاست، این اجتماعی که تامس مور توصیف میکنه یک سر سوسایتی نیست، تا حدی میشه گفت سیویل سوسایتی هم توشه. یعنی ما اینجا با یک مسئله روبرویم، در تامس مور ترکیبی از اوتوپیای لیبرالی و سوسیالیستی رو همزمان میبینیم، و چیزی که بیشتر بعضی از منتقدین رو دچار این باور کرده که شاید اصلا تامس مور قصدش این نبوده که نوعی سوسیالیسم رو تبلیغ بکنه، بلکه بیشتر قصدش این بوده که اون رو تمسخر بکنه، بخش‌های پایانی اون کتاب هست که در اون بخش‌های پایانی به گونه‌ای حرف میزنه که گویا تمام این اوتوپیایی که تصویر کرده رو به سخره میگیره، به استهزا میگیره و اصلا یه امری بیهوده میانگاره و مورد حمله قرار میده، مثلا نه حمله تئوریک، مورد استهزا قرار میده. علی حال معمول رسم بر اینه که تو کتاب‌های تاریخ سوسیالیسم که صحبت میکنن، تامس مور رو و اوتوپیاش رو به عنوان اولین مدینه سوسیالیستی مدرن مطرح میکنن. فارغ از این که تامس مور به این مدینه که ترک کرده باور داشته یا نداشته، فارغ از این که این رو ترک کرده برای اینکه مسخرهش بکنه یا نه بخواسته تبلیغش بکنه، به هر حال اون مدینه‌ای که تامس مور داره مطرح میکنه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نداره، پول نداره، بسیاری از وجوهی رو در خودش داره که بعدها ما در اجتماعات سوسیالیستی مدرن میبینیم. البته این پندار خطاست که ما فکر کنیم همه اندیشه های سوسیالیستی، ایدئولوژی سوسیالیسم مدرن یه سره از تامس مور الهام گرفته، این گونه واقعا نیست، ولی به هر حال و مدینه اون اوتوپیای تامس مور چیزایی هم داره که اصلا با سوسیالیسم سازگار نیست. حالا بعد این تامس مور که گفتیم مال سال 1535، بذارید قبلش یه اشاره به یک کس دیگه هم بکنم که تقریبا همزمان با تامس مور هست. او فردی است به نام توماس مونستر که یک عارف آناباپتیست آلمانی است. البته آلمان که میگیم باز اون ایالات آلمانی نشین دیگه، چون اون زمان کشوری به نام آلمان وجود نداشت. کشور آلمان سال 1871 میلادی توسط بیسمارک تأسیس شد. مونستر یک کشیش رادیکاله و در واقع در مقابل پاپ نیست و تلقی‌های سوسیالیستی ارائه میده. اینجا باز یک چیزی که مشکلی که پیش میاد اینه که ما در مونستر نمیتونیم دقیق توضیح بدیم که او سوسیالیست یا در معنای قانون‌گستایی کلمه عدالت طلبه، چون دو تا بحثه. من گفتم زمانی میتونیم کسی رو سوسیالیست بنامیم که در ذیل سوسایتی ببینیمش، نمیشه، این سخته ما بفهمیم. البته اون مایه های اومانیستی داره، اومانیسته، مدرنه، اما مایه های قرنگستاییش هم قویه. بنابراین تمیز گذاشتن بین این که ما بفهمیم او بالاخره در از منظر سوسایتیست که داره حرف میزنه یا از منظر عدالت طلبی ما قبل مدرن، یه خود دشواره. خب اینا چه مهمی نیستن، نه گذران، ما الان باید بیان به بحث های جدیتر برسیم. فقط یه چیز رو بگم، تو اون جلساتی که ما راجع به لیبرالیسم بحث کردیم، فکر میکنم یه جلسه یا دو جلسه راجع به نقش فراماسونری در ظهور لیبرالیسم صحبت کردیم، راجع به حلقه های ماسونی آغازین در ایتالیا، در فلورانس و ونیز و اینها، و نقش اونها در تأسیس در واقع شکل‌گیری اصلا اجتماعات مدرن و نقش کابالا در عرفان کابالایی در شکل‌گیری اون تلقی اومانیستی از انسان، در آرای فیلسوفانی مثل پیکو دلا میراندولا، به خصوص پیکو دلا میراندولا، حتی تا حدی نیکولای کوزایی، درباره اینها صحبت کردیم. همون زمان گفتیم که اون حلقه های ماسونی آغازین دو گرایش داشتن. یه گرایششون که گرایش اصلیشون بود، گرایش قالبشون بود و در بستر زمان بست پیدا کرد، گسترش پیدا کرد و حاکم شد، گرایشی بود که بیشتر به سمت لیبرالیسم می رفت و در قرن 18 هم محافل لیبرال کاملا از دل اینا در اومدن. حتی در قرن 17 هم حلقه های همینا بود که انقلاب انگلستان رو طراحی کرد، در واقع کودتایی که انقلاب نامیده شد، اون چیزی که انقلاب باشکوه نامیده میشه که در اول اینا صحبت کردیم، انقلاب سال 1688، همون حلقه هایی که جان لاک رو حمایت کردن، همون حلقه هایی که در آمستردام ساکن بودن، ویلیام اورانج رو تغذیه کردن، حمایتش کردن و او رو به پادشاهی رسوندن، اون صحبت ها بحث هایی که گفتیم، یا همون حلقه هایی که اولین انقلاب لیبرالی غرب رو در هلند طراحی کردن، جنگ های 1566 تا 1606 رو به اشاره دربارشون حرف زدیم قبلا. اون حلقه ها یک گرایش در دل ماسونی، جریان ماسونی است که در که هسته مرکزی اولیش در ایتالیا بوده، در شهرهای ایتالیا بود، بعد از اونجا منتقل شد به آمستردام و بعد با پیروزی که اینا در انقلاب 1688 در انگلستان به دست آوردن رفت به انگلستان و بعد همون کانون ها نقش بازی کردن در جنگ های استقلال آمریکا، در انقلاب فرانسه و ماجرها. این یه طرف. همونجا گفتیم یک گرایش سوسیالیستی هم تو اون حلقه های ماسونی بود که اون گرایش ما سوسیالیستی، باز اونجا اشاره کردیم بهش، اون گرایش ماسونی، گرایش سوسیالیستی در حلقه های ماسونی کم کم تضعیف شد، رنگ باخت. توماس مونستر از اوناست، از اون حلقه هاست. یعنی شما ارتباطاتش رو که میبینید، فقط هم اون نیست، قبل از اون جان هوس هم هست. جان هوس 1419 در واقع مرده، کشته شده، و جریانی که اصلا در منطقه بوهم و بخشی از چک و اینها اینا را انداختن، جریان سوسیالیستی ماسونی بود. توماس مونستر حلقه دیگری از اون جریان بود. اون جریان هم در تاریخ تداوم پیدا کرد، اما به میزانی که تداوم پیدا کرد تضعیف شد. و تو بحثمون گفتیم حتی کسی مثل فیخته، فیلسوف آلمانی متوفا به سال 1815 میلادی، به نوعی به این حلقه تعلق داشت. متا اون گرایشی که فیخته بهش تعلق داشت، گرایشی است که بعداً در قالب به اصطلاح انجمن توده و اینها در قرن 20 از هیتلر حمایت میکنه و ناسیونال سوسیالیسم رو راه میاندازه، اون گرایشی که با تئوسوفی ها نزدیک میشه. و گفتیم حتی مارکس به نوعی پیوستگی داشت به این انجمن عدالت طلبان و به اون حلقه. ببینید من اینجا اشاره کنم، من نمیگم مارکس ماسون بوده، من اینو هیچ مدرکی براش پیدا نکردم، یعنی خیلی هم دنبال کردم، من نمیتونم بگم مارکس ماسون بود، اما این بلا شک هست که مارکس در مقطعی از زندگیش با انجمنی، حلقه از اون حلقه های سوسیالیستی باقی مانده از اون محافل ماسونی مرتبط بود، آشنا بود باشون دمخور بود، حالا ممکنه که از اونا بریده باشه، اصلا عضو ماسون ها هم نشده باشه، زندگیش هم اینو نشون میده، چون ماسون ها معمولا وضع خوبی دارن تو دنیا رو دارن، کامل دنیا باهاشونه. آدمی مثل ماش دو تا بچهش از گرسنگی میمیره و بعد مدت ها باید برم سیب زمینی بخوره، به بقال و قصاب و همه بدهکار باشه، از این کشور به اون کشور در حال فرار کردن و اینها، بعید ماسون بوده باشه، چون اگه ماسون بود خب حمایتش میکردن، مثل همین جنت مکان های ما میشد دیگه. این همه ماسون ما الحمدلله داریم، پنهان و آشکار که هستن، همه جا هستن، در مصدر امورن، در رأسن، همیشه عزیزن، همیشه قدر میبینن، همیشه در صدر مینشینن، هستن دیگه، چهره های فرهنگی میشن، ماندگار میشن، جز مفاخرن، ماشاءالله الا ماشاءالله داریم. یعنی از و بعیده که با این وضع ماسون بوده باشه، چون این برادران ماسونی هوای همدیگر حسابی دارن، برخلاف برادران حزب الله یونان که هوای همدیگر ندارن و آدم ها رو تنها و گرسنه و اینا رها میکنن، اینا دارن، سخت هوای همو دارن. مصاحبه میکنم، این هستش که بعید میدونم ماسون بوده باشه، اگر مثلا با این حلقه آشنا شده احتمالاً نمونده با اینا، چون میگم آدمی که وضعش به این روزگار بیفته که دو تا بچهش بمیرن از گرسنگی یا این چیزا، بعیده. حالا خب بریم تو ادامه بحثمون. به هر حال ولی اون گرایش بوده، اون گرایش بوده و تأثیر فکری خودشو گذاشته. ما تو بحثی که جلسه بعد راجع به مارکس داشته باشیم یه مقدار برمیگردیم به پیشینه فکری مارکس و میبینیم تلقی که مارکس داره یه مقداری از نیکولای کوزایی متأثره، یه مقداری از یاکوب بونه متأثره. این تلقی در طی تاریخ تنش به تنه گرایش های ماسونی خورده، چون اصلا نفوذ جریان ماسونی در اندیشه فلسفی غرب اونقدر زیاده که آدم نمیتونه کسی رو از این قاعده مستثنا ببینه. یعنی وقتی دقیق میشی مدارک رو، مثلا میبینی هگل به نوعی با یکی از این، نمیگم ببین اینا تنوع هم دارن و هگل، فیخته، حتی دکارت، یعنی لایبنیتس، همه به نوعی با یکی از این محافل مرتبطن. و این برمیگرده به اینکه تمام تفکر غرب، غرب مدرن، در ذیل اون تلقی به اصطلاح اومانیستی شکل گرفته که هسته مرکزیش اون عرفان یهودی است، اون عرفان کابالایی است، و خب عرفان کابالایی جوهر ماسونیه، بنابراین مثل ذرات هوا جاریه این اندیشه توی تفکر غرب مدرن. خب حالا بعضا ممکن ارتباطای تشکیلاتی هم باشه، ممکن هم نباشه، ولی اون مثل ذرات هوا هست. یعنی نمیشه هیچ فیلسوفی رو از این مسیر جدا کرد. یعنی ما صدر رنسانس نگاه کنیم، با کوزایی، با نیکولای کوزایی، با پیکوتلا میراندولا، بنای فلسفی غرب نه در شکل دستگاهمند و متدیک اما تعریزی میشه و این بنا کاملا ملهم از کابالاست. خب بریم ادامه بحثمون. توی بحثی که راجع به سوسیالیسم های آغازین داریم، غیر از این دو تایی که عرض کردم یکی دیگه هم هست به نام تومازو کامپانلا که فکر میکنم 1639 درگذشته. تومازو کامپانلا، یه کتابی داره به نام شهر آفتاب، به فارسی ترجمه نشده ولی انگلیسیش هست و روش هم زیاد کار شده. این از همه اینا که تا الان اسپوردیم سوسیالیست داره، یعنی اینو جدی جدی میشه سوسیالیست نیست. یعنی اگر ما مثلا رو تامس مور تردید داریم، اگر مثلا روی این که خلاصه مونستر چه نسبتی داشته بین مثلا عدالت طلبی ما قبل مدرن و سوسیالیسم، نه، این در بس سوسیالیسته، خیلی هم کندروه و کشیش هم هست. نکته جالب اینه، ببینید تلقی اومانیستی از مذهب از همون ابتدای عالم غرب مدرن بوده، و اگر ما نگاه ظاهر بینانه داشته باشیم میگیم خب اینا همه مذهبیه، یعنی که کشیش اون ابتدا، نه، ولی اون روح اومانیستی رو تو آثار اینا وقت ببینیم متوجه میشیم که درست مثل یونانه. شما در یونان دین داری اما اون دینه دین توحیدی نیست، دینیه که خدا توش نیست، خدایان هستند، تک تک هم از خدا هست، اما خدا در معنای خالق نیست، در معنای دارای کسی ربوبیت داره نیست، خدا انرژی محرک هستیست. این تلقی باید درک کنید، وگرنه وقت دچار اشتباه میشین. اینجا خود یونانیان خدا بشن سقراط من دیدم آدمایی دیدم فلسفه درس میدن فلسفه یونان درس میدن میگه سقراط از خدا حرف زده از جهان پس از مرگ جهان پس از مرگ حادثه خدایی که جهان پس از مرگ تاسیس کرده حادثه یونان چیز اندیشه یونانی فرق ماهوی داره با آنچه که ما در مورد معاد داریم میگیم خداشون هم فرق داره این بحث رو اتینجیسون خیلی قشنگ توضیح داده کتابی داره به نام خدا و فلسفه اینو من دوستان خواهش می‌کنم واقعا دوستان که تو این زمینه مثلا دغدغه دارن یا علنا تردید دارن بخونن خدا و فلسفه نوشته اتینجیسون خیلی قشنگ خیلی قشنگ مفهوم خدا رو اندیشه یونانی توضیح داده خیلی زیبا توضیح داده و قشن بحث این چیه و با مصادیقش آورده ببینید واسط واژه ما رو به گمراهی نیندازه خدا اگر در معنای توحیدی کلمه ببینید به عنوان خالق به عنوان رب هم رب تشریع هم رب به اصطلاح تکوینی به هیچ وجه تو یونان خدا وجود نداره اما اگر به معنای یک محرک یک نیروبخش یک انرژی بخش حیات بخش حرکت دهنده کمک کننده موجودی که تواناتر از بشر است اما مثل بشر است فقط قوی‌تر از بشر است و نمی‌میرد در این معنی ببینید چرا تو ایمان خود خداست و اینا با خدا با این خدا در این معنا ارتباط دارن ستایشش میکنن قربانی براش میکنن که کمکشون کنه اما خود خدا خداهایی که اینا میگن مثلا اصیل تقدیرن مثلا قادر مطلق نیستن تقدیر کنارشونه خالق نیستن هستی به وجود اومده یعنی در واقع فوزیس و فراتر از اون کاسموس به وجود اومده جزئی از کاسموس هم اینا این خدا یه تلقی خاص هستن یعنی ما خیلی اشتباه اگر ظاهر بینانه رجوع کنیم توی غرب اومانیستی هم این گونه هست یعنی باید واقعا یه موقعی بحث کنیم رجوعی که خدا در عالم اومانیستی چگونه داره معنا میشه در دکارت در کانت در حتی این کشیش ها و اینها خب این از کامپانلا یک جامعه رو تصویر میکنه که مالکیت خصوصی اصلا نداره زندگی خیلی خیلی خشنه سوسیالیسمش همه در غذاخوری های دست جمعی غذا میخورن یه خود اسپارتیه شبیه اسپارت باستانه یه خود شبیه تصویری که ما از چین داریم مثلا حتی شبیه تصویری که از کامبوج یعنی پولپوتیه یه خود تصویرش از سوسیالیسم و غذاخوری های عمومی نمیدونم ارتباط های نزدیک همه با هم بدون اینکه در محدوده ها و چارچوب هایی که دولت تعیین میکنه یه فضای خیلی چیزیه منضبط همه چیز برنامه‌ریزی شده است که در این حال مالکیت خصوصی اصلا نداره و تلقی کامپانلا از اون جماعتی که دور هم جمع میشن به سوسایتی میخوره حالا من در مورد سوسایتی صحبت خواهم کرد اون تلقی رو میبینیم خب این دسته رو بذاریم کنار میان دسته دوم ببینید اینا تا کی هست اینا تا قرن 17 اومد بازم نمونه دیگه هست که من دیگه اشاره نمی کنم میان به اینا سوسیالیسم های قبل از انقلاب صنعتی مقصودم کیان سوسیالیسم های حاشیه انقلاب انگلستان و سوسیالیسم های حاشیه انقلاب فرانسه که قبل از انقلاب صنعتی هستن بیایم راجع به این دو تا صحبت کنیم ببینید انقلاب انگلستان انقلاب اول انگلستان در سال 1649 شروع شد 1651 کرامبل رهبر این انقلاب پیروز شد تا سال 1658 سلطنت کرد بعد مرد توی این کرامبل چیکار کرد؟ در واقع ماجرا اصلا چی بود؟ ماجرا این بود که از حدود قرن 14 و 15 هم خب سرمایه‌داری در مفهوم مدرن کلمه باز هم من از دوستان خواهش میکنم به اون جزوه ها رجوع کنید به مفهوم سرمایه توجه کنید چیزی که من دارم میگم سرمایه با ثروت فرق داره ما از مفهوم مدرن سرمایه داریم حرف میزنیم از سرمایه‌دار در مفهوم مدرن کلمه داریم حرف میزنیم سرمایه‌دار با ثروتمند مقابل مدرن فرق داره اصلا فرایند سرمایه یک چیز دیگه است سرمایه اصلا یک ماهیت دیگه داره این اشتباهات خیلی میتونه ما رو دچار مشکل کنه من از دوستان خواهش میکنم حتما به جزوه رجوع کنن امیدوارم پیاده که شده حتما این نکات رو دوستان حتما ذکر کردن سرمایه ثروت نیست صرف ثروت نیست سرمایه ثروت مدرن نیست سرمایه در واقع تجسم اقتصادی سوبژکتیویته است من در مورد اینها چون قبلا صحبت کردم دیگه تکرار نمی کنم سرمایه رو فقط در زیل سوبژکتیویته میشه فهمید و به عنوان صورت اقتصادی سوبژکتیویته و سرمایه رو در ارتباط با عالمی که ایجاد میکنه، مدارهایی که پدید میاره و فاز اومانیستی که ایجاد، یعنی اصلا فضای اومانیستی که ایجاد میکنه میشه فهمید. و به هیچ وجه نباید فکر کنیم که خب از قدیم سرمایه‌داران بودن، سرمایه‌دار همیشه بوده. نه نه، اصلا ما از یه چیز جدید داریم حرف میزنیم. این چیز جدید تو حدود اواخر قرن 13-14 میلادی ظهور کرده. اینم بگم، این حرف ماها نیست، بسیار از جامعه شناسان و اقتصاددانان خود غرب هم اینارو میگن. شما از موریس داب بگیرید، پل سوئیزی بگیرید، خود مارکس بگیرید، اینا رو میگن مارکسیستا و نو مارکسیستا. بیایید سراغ غیر مارکسیستاشون، هایلبرونر رو ببینید، لستر تارو رو ببینید، بیایید سراغ حتی گرایش های رادیکال مثلا محافظه‌کارشون، زومبارت رو ببینید، مکس وبر رو ببینید، همه اینها دارن درباره موضوع حرف میزنن از وجوه مختلف. که آقا یک اتفاقی در قرن 13-14 میلادی رخ داده، از حدود عمدتا قرن 14، یک در واقع انسان جدید و مناسبات جدید، و این مناسبات جدید در ابتدا یک سرمایه تجاری است، بعد از قرن 18 نیمه دوم قرن 18 1750 به بعد تبدیل به سرمایه صنعتی میشه. و این اتفاقی که این سرمایه تجاری رو تبدیل به سرمایه صنعتی میکنه انقلاب صنعتی است. یه پروسه چند صد ساله است که این انباشت سرمایه با غارت و جنایت و بعدداری و غیره و غیره توسط استعمار قبل مدرن رخ میده، که حالا اینا رو بگذاریم کنار، کاری به اینا نداریم الان. بحثمون فقط این هست که اون چیزی که داریم ازش حرف میزنیم به نام سرمایه‌داری، سرمایه مدرن، یه مفهوم کاملا مدرنه، مال رنسانس به بعده. خب توی این طبقه سرمایه‌دار که ظهور کرد در انگلستان، تدریجا قدرت میخواست، قدرت سیاسی میخواست، حاضر نبود زیر یوغ اشراف فئودال در انگلستان باقی بمونه. در پارلمان قدرت پیدا کرد، از طریق پارلمان علیه شاه چارلز استوارت که طرفدار فئودال ها بود شورید. رهبری طغیان پارلمان رو کرامول به عهده داشت. کرامول یک پیوریتن بود. من قبلا درباره پیوریتن هم حرف زدم. پیوریتن نوعی تلقی یهودی از مسیحیته، یک مد در اندیشه کلی مسیحیت، در گرایش مسیحیت پروتستان که از کدام 1517 با لوتر پیش اومد، یکی از گرایشاش گرایش کالوینی است. گرایش کالوینی به شدت کمک کرده به شکل‌گیری سرمایه‌داری. دوستانی که دانشجو علوم اجتماعی هستن، اهل این چیزا هستن، خوندن میدونن، تحقیقات وبر رو دیدن، تحقیقات دیگران هم دیدن، از وبر قوی‌تر به نظر من تحقیقات زومبارته، خیلی قوی کار کرده. منتها زومبارت اصلا روح یهودی ماجرا رو نشون میده، و این روح یهودی بوده، یهودی سرمایه‌داری رو فقط زومبارت هم نمیگه، مارکس هم میگه. مارکس کتابی داره اونها مسئله یهود، از جلسه بعد که انشاءالله شروع کنیم روش بحث میکنیم، عجیب راجع به یهودیت حرف میزنه. یعنی مارکس خودش پدرش یهودیه، خودش اصلا یهودی زاده است، پدر بزرگش خاخامه، از خانواده های بسیار متنفذ یهودی هم هستن، خاخام های خیلی متنفذن، خاخام های اصیل هستن که در خودشون فقط زندگی کردن بودن. او راجع به یهودیت آنچنان حرفایی میزنه که اصلا حیرت میکنه. یعنی فکر میکنه اینجا مثلا یک آدم مذهبی به قول امروزی ها بنیادگرا اومده، مثلا راجع به یه اسلام مسلمان بنیادگرا داره حرف میزنه. میگه اصلا سرمایه‌داری یعنی یهودی کردن دنیا. میگه خدای یهود پوله، خدای یه چیزایی درباره یهود میگه، من براتون میارم این عبارات رو براتون میخونم، حیرت انگیزه. تو کتاب مسئله یهودش و اینقدر نفرت داره از یهود. و بهرحال این چیز در واقع این اتفاق پیورتنیزم زیر مجموعه ایست از اندیشه های پروتستانتیستی، متا شاخه کالوینیش. خب شاخه کالوینیش یهودی تر میشه، میشه پیوریتن. پیوریتن ها در انگلستان نفوذ میکنن، پارلمان رو دستشون میگیرن، به عنوان اراده سرمایه‌داری انگلستان ظهور میکنن به رهبری کرامول. اینا پیروز میشن در جنگ داخلی علیه شاه، قدرت رو دست میگیرن، میشه انقلاب 1669 انگلستان. خب این انقلاب که انجام میشه، راه برای سرمایه‌داری باز میشه. همزمان با این حرکت جنبش اجتماعی در پایین شکل میگیره. جنبش اجتماعی خیلی محدود و کوچیکه که همین کرامول سرکوبش میکنه. این جنبش مایه‌ای سوسیالیستی داره. طرفداران این جنبش دیگرس ها و لولر ها هستن، برابری طلبان ها و حالا کسانی که روی زمین کار میکنن. منتها خاصیت این جنبش های سوسیالیستی قبل از انقلاب صنعتی دو تا چیزه. یکی این که اینا هویت های تئوریک پررنگی ندارن. دوم این که عمدتا متوجه زمین و زراعتن، صنعتی نیستن، اصلا به کارخونه فکر نمی کنن. به اینکه مالکیت کارخونه با کی باشه اینا فکر نمی‌کنن، همش رو زمین دارن فکر می‌کنن، چون هنوز انقلاب صنعتی نشده. انقلاب صنعتی عمدتاً از موج آغازین اولیه داره که قرن 13 14 میلادیه، بعد از اون موجی که فراگیر میشه ولی 1750 بعده. خب اینا هنوز ندیدن اون رو. یه جنبش سوسیالیستی دیگه که باز ما اینجا داریم قبل از انقلاب صنعتی، اما در انقلاب فرانسه، جنبش بابوفه. اینو یه ذره دربارش حرف بزنیم. بابوف آدم مهمیه، برای مارکس هم تاثیر گذاشته. بابوف آدم تاثیرگذاریه، آدم عجیبی هم بود که اسم خودشو کرد گراکوس. گراکوس رو از یکی از اصلاح طلبان رادیکال روم باستان گرفت. و گراکوس بابوف 1797 اعدام شده. بابوف رو میشه تجسم گرایش معترض سوسیالیستی پس از انقلاب فرانسه دونست. شما میدونید انقلاب فرانسه که سال 1789 رخ میده یک انقلاب کاملا لیبرالیست توسط ماسون ها طراحی شده، هدایت شده. اینا چیز نیست دار. شما الکساندر دوما رو ببینید داره میگه، شما جوزف پالساما اینا رو ببینید، الکساندر دوما رسما میگه. یعنی اینا حرف ادعا نیست، اینا دروغ نیست، اینا حرفای مفته مثلا بنده نیست، اینا از جیبم در نیومدن، یا حرف نمیدونم ایکس و ایگرگ مثلا فالانج پشت مغز نصبی حزب الله فلان نیست. اینا حرفایی که خود مورخین غربی میگن، خودشون میگن. یعنی میگم اصلا دیگه الکساندر دوما داستان نویسه، داست گمان حجیم جوزف بالسامو. و ببینید بخونید ببینید دیگه خودش داره میگه. بعد اصلا خودشون هم میگفتن، روبسپیر اینها در کلوب ژاکوبن که جلسه می‌داشتن، کلوب ژاکوبن یک کلوب ماسونی بود و اینها پنهان نمی‌کردن این مسئله رو. دلیل هم داشت، چون ماسونی بودن اونجا مشکلی نداشت که اینها پنهانش کنن. ژیروندن ها ماسونی بودن و پنهان نمی‌کردن. اینا اتهام نیست، اینا فحش نیست، اینا عقاید تاریخیه. یعنی نقش مثلا حلقه های ماسونی به رهبری بنجامین فرانکلین که انقلاب امریکا رو رهبری کرد در سال 1776، 20 سال بعدش اومد، 10 سال بعدش اومد انقلاب فرانسه رو رهبری کرد، چیزی نیست که بنده بگم. این تو تاریخ نگاری های خود غربی ها هست. من به شما میتونم چندین و چند کتاب نمونش ویلدورانت، به خود ویلدورانت رجوع کنم. تر ویلدورانت لیبراله، لیبرال آمریکایی هم هست. لیبرال که میگم لیبرال نوعیه، وگرنه به لحاظ تعلقات حزبی جمهوری خواه نزدیکتر از دموکرات هستند. از جرارد فورد جایزه گرفته، جرارد فورد جمهوری خواه. این آدم میگه درباره بنیامین فرانکلین، میگه ماسون بودنشون، میگه تعلقات زیر این، اینا فوش نیست. الان جوری شده که آدم حرف که میزنه همه فکر میکنن از موضوعی مثلا گشت ارشاد داری دفاع میکنه تو خیابونا داری نام میگی بابا اینا اعمال تاریخی اکانو به گشت ارشاد نداری. به خدا من خودم مخالف به گشت ارشاد و باعث این بار باید اینقدر این کار خبیص اینا کردن که هر پیدان بزنن این اعتبار میکنن، همه رو خراب میکنن، چون اصلا ملتون میزنن به هم بدیان، باعث میشدم حرف هم نمیتونه بزنه اینجور چیزا، چون همه رو میزنن به حساب اینا دیگه کاسه میکنن. اینا از اون منظر نیست، اینا حقایق تاریخی است. به هر کتاب تاریخی شما رجوع کنید اینا هست، تو نوشته های هابزبام هست، تو نوشته های ویلدورانت هست، ممکنه الان یادم نیست، ممکنه تو نوشته های آلبرماله باشه، توی کتابایی که خود غربی ها راجع به ماسونی نوشتن هست، کتابایی که خودشون درباره بنیامین فرانکلین نوشتن هست، خودشون درباره روبسپیر و میرابو اینا نوشتن هست، تو عرض کردم داستان های الکساندر دوما و رمان هاشون هست. اینا چیزایی نیست که ما ها ساخته باشیم، ما خودمون از اونها گرفتیم اینا رو. و یعنی در واقع انقلاب های اروپایی، انقلاب های لیبرالی اروپایی، این حداقل این سه تا انقلاب انگلستان 1688، انقلاب باشکوه، انقلاب 1789 فرانسه، انقلاب 1776 فرانسه، 1789 فرانسه، 1776 آمریکا، زاده ماسونیه. بابا روی علائم دلار علائم ماسونی هست دیگه، دیگه این که دیگه چیز کردن نداره که، یعنی اگه می‌خواستن نگن که ما ماسونی هستیم علائم نمیذاشتن دیگه. اون یه دلاری رو باز کنید ببینید همه علائم ماسونی توش هست دیگه. برنامه من و تو هم اینو داره میگه. یه چیز دیگه، حالا گزارش های به اصطلاح مستند من و تو هم راجب اینا میگه دیگه. اینا چیز نیست، دروغ و یاوه نیست. خب برگردیم به این ماجرا. انقلاب فرانسه انقلاب لیبرالی بود در خدمت این که بتونه سرمایه‌داری رو که قدرت اقتصادی گرفته بود صاحب قدرت سیاسی بکنه و باقی مونده نفوذ اشراف فئودال رو از بین ببره. اگر دوست دارید کتاب عصر ولتر چیز رو بگید دیگه، ویلدورانت رو ببینید، اونجا میگه اتفاقا تعلقات ماسونی ولتر رو هم میگه، اینا رو هم دربارش توضیح میده، با ماسون بودن دیدرو رو هم میگه و میام درباره همه اینا صحبت میکنه و درباره انقلاب فرانسه هم حرف میزنه. جلد بعدیش روسو و انقلاب فرانسه است، اونجا هم رو این قشنگ رو این چیزا صحبت میکنه، میگم تازه از این بیشتر هم ما داریم حالا به عنوان منابع. بعد این انقلاب خب در جهت منافع سرمایه‌دار، یه نکته جالب هم بگم، اینا انقدر بزرگ میکنن میگن انقلاب کبیر فرانسه. شما میدونید طبق آماری که خودشون ارائه میدن، میتونم باز اینم الان منبعش حضور ذهن ندارم، میتونم دفعه دیگه نگاه کنم بهتون بگم، توی شهر نیم میلیونی پاریس زمان انقلاب فرانسه، زمان همین 14 ژوئیه که جشنش هم میگیرن، روز ملی فرانسه است، روزی که باستیل رو به قول خودشون گشودن، شما میدونید 10,000 نفر فقط تو خیابون بودن و انقلاب کردن تو شهر نیم میلیونی. یعنی شما انقلاب فرانسه رو با مشخصات کلاسیک اگر بررسی کنید به هیچ وجه انقلاب نیست، کودتای یه عده کوچک آدم، یه عده کم عدود جمعیت تو خیابانه. اصلا ساخت انقلاب فرانسه رو که دنبال کنید، الان میگم فرصتش نیست، سری تطورش رو ببینید، انقلاب فرانسه با حرکت مردمی شروع نمیشه، با مقاومت کنونسیون، چیز مقاومت اون مجلسشون در مقابل شاه شروع میشه. بعد شما نگاه میکنید خیلی اینا مدل‌های حرکتشون جالب هم هست، شبیه همین کاریست که تو ایران ما هم کردن. ببینید تو ایران شما نگاه کنید از 1215 که اینا وارد شدن، ابی دیگه نه این حاشیه رو میرم نداره، جالبه ولی براتون اطلاعات جالبیه، از 1215 که اینا وارد میشن، حلقه های ماسونی و استعماری به ایران وارد میشن، تدریجا نفوذ میکنن طوری که شما میبینید سال 1290 هجری قمری، قمری رو دارم میگم، 1290 هجری قمری، ناصرالدین شاه، من اصلا نمیخوام از ناصرالدین شاه دفاع کنم اما یه سری حقایق رو باید گفت، من دفاع نمیخوام بکنم، ناصرالدین شاه در محاصره ماسون است، همه دولت مردم دوربرش ماسون هستند و به هر طریقی تو فشار قرارش میدن برای انجام اصلاحات ماسونی. اینو حتی عباس امانت میگه، عباس امانت تو کتاب بحثی که راجبه امیر کبیر و ناصرالدین شاه داره، عباس امانت حتی میگه، یعنی یه مقدار میخواد سعی ببینید تصویر سیاهی ازش ارائه شده از همه اینها. یه دلیلش اینه که اینو جلو ماسون‌ها یه خود میستادن، البته آدمای ضعیفی بودن، آدمای مزدری بودن، حتی قائم بودن، اما یه جاهایی هم یه کارایی میکردن. ببینید محاصره است، قشنگ آدم میبینه محاصره است، آخر سر هم میزنن میکشنش، با کشتنی که امینالسلطان توش دخالت احتمالاً داشته، نمیدونم میرزا ملکم داشته، یعنی یک انبوهی از آدم ها توش دخالت داشته، آخرش هم معلوم شد کیو کشت، چیزی شد، بعد انداخت کردن، یعنی نه انداخت، اون عامل اجرایی آخری بود، اونو گرفتن، حاج سیاح توش دخیل بوده، سید جمال توش دخیل بوده، دولت عثمانی احتمالاً بوده، یک حلقه پیچیده از ارتباطات. این همین وضعیت شما تو انقلاب فرانسه است. تو انقلاب فرانسه این کار رو به نقطه‌ای میکشونن که لوی 16 هم لحظه‌ای که در مقابل جمعیت 10,000 نفری تو شهر نیم میلیونی فرانسه قبل از اون با مقاومت اشراف روبرو میشه، مقاومت اشراف رو میخواد سرکوب کنه، 10,000 نفر آدم رو اینا میارن تو خیابون. اون 10,000 نفر لوی 16 هم آنچنان محاصره است توسط دولت مردان ماسون دوربر خودش که نمیذارن هیچ کاری بکنه و رو تصمیمش تأثیر میذارن، رو ارادش تأثیر میذارن، ارتشش رو ازش میگیرن، وادارش میکنن که تسلیمه. ببینید من نمیخوام از لوی 16 دفاع کنم، لوی 16 نماینده یه سلطنت فئودالی منحط درب و داغون اشرافی غربی بود، دلیل ندارم ازش دفاع کنم، اما دارم اینو میگم مدل حرکت اینا رو دارم میگم چگونه است. دولت مردان رو پر کامل میگیرن در اختیار خودشون، بعد توی یک به اصطلاح فضای اجتماعی یک حرکت ایجاد میکنن، دولت مردان از بالا اون شخص اصلی رو محاصرش میکنن، از پایین هم با یک فشار اجتماعی ابزارهای مقاومت رو از طرف میگیرن، طرف رو سرنگونش میکنن. خیلی این مدل بارها اجرا کردن، یعنی توی انقلاب فرانسه بوده، توی حرکتی که با ناصرالدین شاه کردن بوده، توی انقلاب روسیه هم بوده، انقلاب روسیه اول انقلاب 1917 ماسو میگم، فوریه رو میگم، توی انقلاب فوریه 1917 ماسونا قدرت گرفتن، میدونید که بلشویک ها نبودن، ماسونا بودن، فوریه رو میگم، انقلاب بهارشون همین جوریه مدلش. یعنی شما نگاه کنید تزار تو قطاره، رفته به جبهه سر بزنه، داره بر میگرده، یه سه روز تظاهرات تو شهر میشه، اونم زنا تو پتروگراد. بعد این سه روز تمام دوروبری های تزار حلقای ماسونی هست، حتی آخر راسپوتین رو کشتن، همه حتی برادر تزار موافق استعفای اوست. سربازا قطار رو متوقف میکنن، میگن ما بر نمیگردیم به پتروگراد مگر اینکه تو استعفا بدی. بعد برادرش میخائیلوویچ بهش چیز میکنه که آره استعفا بده به نفع پسرت، یه پسر هموفیلی داره که اصلا معلوم نیست زنده میمونه یا نمیمونه اون موقع با اون وضعیت درمانی اون موقع، که راسپوتین زنده نگهش میداشت با اون توانایی های پاراسایکولوژی که داشت، کاری میکرد که این مثلا خونریزیاش قطع بشه. اینا این استعفا میده دیگه کار تمومه، قولش میدن به عقب و بعد خودشون قدرت رو میگیرن. ببینید مهر چینی میکنن، تمام عناصر دور و بر شما رو میگیرن، فضا رو کامل تو بالا در اختیار میگیرن. لحظه ای میرسه که اون شخص مخالف اینا تک تک در محاصره یه عده آدم ماسونی، حالا آشکار و پنهان، از نزدیکان و دوستان و غریبه و دوست و آشنا. بعد یه دفعه فضای اجتماعی که بحرانی میشه، ترکیبی از بالا و پایین کار طرف رو میسازه. این مدلشونه. همین کار رو تو انقلاب فرانسه کردن با لویی شانزدهم. یعنی مقاومتی که باستیل در مقابل مردم نشون داد، مقاومت ارتش فرانسه به هیچ وجه نبود. برید بخونید داستان انقلاب فرانسه است که تو فارسی هم ترجمه شده، عنوان داستان، کتاب دیگه هم نمیگم، داستان انقلاب فرانسه دقیقاً ماجرا رو توضیح میده. مقاومت یک فرمانده بوده به تنهایی، فقط مقاومت شخصی بوده، یعنی همه چیز رو ما. بعد جنبش های اعتراضی دهقانی تازه بعد از اینکه لویی شانزدهم رو اینا مجبورش میکنن به این که شرایط رو بپذیره و سلطنت حالت مشروطه در میاد، تازه شروع میشه. اینی که اینا انقلاب کبیر مینامنش اصلا اینجوری نبوده، حرکت مردمی نبوده، اصلا این چیزا نبوده. در یک شرایط مناسب از یک شهر نیم میلیون نفری 10,000 نفر رو آوردن تو خیابون، با ائتلافی از بالایی‌های کسبیش طراحی شده، زمینش آماده بوده، یه آدم رو زدن کنار. اینو بعد نامیدن انقلاب کبیر. شبیه همین کار رو توی چیزام کردن، توی انقلاب 1688 کردن. خودشون میگن انقلاب باشکوه، انقلاب 1688 انگلستان. چرا میگن انقلاب باشکوه؟ تا فرمانده‌های ارتش تغییر موضع داده بودن. وقتی که ویلیام اورانج که در کانون‌های یهودی آمستردام ساکن بوده پیاده میشه تو خاک انگلستان، ارتش جلوش وای نمیسته. تمام دوروبری‌های چیز جیمز، نه آره جیمز دوم که از خاندان استوارت هم بوده، جیمز دوم نه جیمز اول، اون چارلز اول این جیمز دومه، تمام اطرافیانش بهش میگن استعفا بده. وقتی میخواد وایسه، ارتش جلوش وای نمیسته. ویلیام اورانج بدون هیچ مقاومتی وارد میشه و این مجموعش فرار میکنه. قشنگ زمین مردمی نیستن، اعتراضی نیست، انقلابی نیست. بعد اسمش میگن انقلاب باشکوه. کودتا کردن، کودتای ماسونی. انقلاب فرانسه هم یه چیزی شبیه اینه، منتها تو تاریخ کبیر عنوان‌ها اینجوری میزنن، انقلاب کبیر فرانسه. فقط یعنی قدرت تبلیغات دیگه اینجوری. حالا این انقلاب سرمایه‌داری رو آورد، پیروز. اینا روایت‌های خودشون از تاریخ ها. ببینید من که نه اونجا بودم، نه ما ماشاءالله بچه مسلمانای ما که هیچی ننوشتن اصلا، هیچی ننوشتن، ما که کاری نکردیم. انشاءالله سمتمون هم که همش کتابای اونها رو ترجمه می‌کنه و فارسی هم می‌خواد بنویسه، میده آدم قادری بنویسه، بعد یا کم مونده بده بشیری، حالا روس نمیشه بشیری، میده آدم قادری. ولی ما که چیزی نداریم که اینا، هر چی که هست خود حرفای غربی هاست، خودمون ترجمه میکنیم. ما که مشکلی نداریم که، نه شریعتی در مورد انقلاب فرانسه نوشته، نه متحری نوشته، نه کسی دیگه نوشته، خودش نه. یعنی همه استنادات به اوناست، حرفایی که خودشون، روایت های خودشون هم دارن میگن. بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم اینو مثلا فلان یا رو حزب الله یا رو عقب مونده است، رو مرتجه است، نه، نیست، خودشون دارن میگن. و این روایت های حقایق تاریخیه که خود مورخین دارن میگن. کافیه شما فقط اینا رو برق بزنید، برید دنبالشون، 50 تا از این کتابا رو از فارسی و انگلیسی و زبان دیگه بردید بخونید، خودشون دارن میگن. خب توی چیز، توی انقلاب فرانسه هم اون جریانی که حاکم میشه جریان سرمایه‌داریه، اما یک گرایش اعتراضی هست. گرایش اعتراضی رهبریش با شخصی به نام بابوف. بابوف کیه؟ بابوف یه جوونیه که تمایلات عدالت طلبانه داره و احساس میکنه که انقلاب فرانسه خیانت کرده. یعنی انقلاب فرانسه شعارش برادری برابری بود دیگه، آزادی برادری برابری. این آدم یک چیزی رو میفهمه که نکته خیلی مهمیه و بعدن ما میبینیم که توی درکی که سن سیمون هم ارائه میده هست. اون میفهمه که این آزادی که انقلاب فرانسه داره ازش حرف میزنه، یعنی آزادی لیبرالی، این آزادی نان برای کسی نمیآورد. یعنی این آزادی با اون برابری نمیخونه، این آزادی عدالت توش نیست، این آزادی با گرسنگی همراهه، نه با عدالت، نه با به اصطلاح از بین بردن فقر. این است که اعتراض میکنه، تشکیلات مخفی به اصطلاح تأسیس میکنه، قصد داره که به همون شیوهی که اینا پیروزن کودتا کنه، منتها مشکلش این اون شبکه ماسونی رو که نداره که بتونه این کارو پیش ببره. بنابراین لو میره، دستگیرش میکنن، سال 1796 دستگیر میشه، 1797 هم میکشنش. این یکی از برجسته ترین نمایندگان سوسیالیسم ما قبل انقلاب صنعتی است که تأثیر زیادی رو مارکس گذاشته. تأثیراتش از چه ناحیه‌ایه؟ از این ناحیه است. اولا این اندیشه ای که مارکس بعداً تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا مطرح میکنه که ما حالا تو بحثای هفته دیگه مون انشاءالله روش پایین بحث خواهیم کرد، نمیشه گفت حالا دقیقاً از بابوف گرفته، ولی خب مارکس تمام اندیشه های سوسیالیستی ما قبل خودش رو میشناخت. خب بابوف هم آدم معروفی بود، فاصله زمانیش هم با مارکس کمتر از 100 سال بود. مارکس از سال 1844 کمالات سوسیالیستی آشکار داره، بابوف 1797 مرده بود، کشته شده بود، 70-80 سال چند فاصله داشتن، کمتر. و او تو تاریخ سوسیالیسم مطالعه کرده بود، طبیعی بابوف رو میشناخت، شاید هم ضرورت های اینی هم بهش کمک کرد. این تئوری بابوف بود که وقتی ما پیروز شدیم برای اینکه جلوی بازگشت طبقه سرمایه‌دار رو به قدرت بگیریم باید یک نوع دیکتاتوری زحمتکشان اجرا کنیم. آقا ارادت دارم، خیلی ارادت دارم، خوش آمدید. در خواستم تو خودم با خودم فهم کردم کجاست نوزن آقا، ارادت ویژه دارم. یک دیکتاتوری در واقع زحمتکشان رو میخواد اعمال بکنه. این دیکتاتوری زحمتکشان شبیه اندیشه ایست که بعدها مارکس در تومه دیکتاتوری پرولتاریا مطرح میکنه. البته مارکس دیکتاتوری پرولتاریاشون مشخصا عمدتا از چیز میگیره، از کمون میگیره، ماجرای کمون پاریس که حالا خواهم گفت. من فکر کنم یه 7-8 جلسه ما انشالله رو مارکس بحث میکنیم، شاید هم حتی بیشتر. من قصدم اینه اگه بشه ما 3-4 تا اثر اصلی مارکس روش خیلی متمرکز شیم، و مثلا یکیش همین مسئله یهود، یکیش دستنویسی‌های فلسفی اقتصادی است، و یک نگاه، یک بازخوانی انتقادی روش بکنیم به طور جدی. چون تمام اندیشه سوسیالیستی بعد از مارکس تحت تاثیر مارکسه، حتی میشه گفت که تمام جامعه شناسی بعد از مارکس تحت تاثیر مارکسه. یه عبارتی ریمون آرون داره به نظرم خیلی درسته، فکر میکنم توی کتاب مراحل اساسی اندیشه اجتماعی، اندیشه در جامعه شناسیشه، فکر میکنم میگه که تمام تاریخ جامعه شناسی بعد از مارکس گویی نوعی دیالوگ با روح مارکسه. این واقعا درسته. و جامعه شناسی اساسا انگار شاکلش پایش روی ماتریس تاریخی مارکس گذاشته شده، خیلی بهش حمله کردن، خیلی به ماتریس تاریخش نقد کردن، ولی هیچ کدومشون از این عدول نکردن. خواهم هم گفت چرا، بحث میکنیم ایشالا راجبش که چرا این نگاه رو دارن. خب بابوف از نظر تأکیدی که بر دیکتاتوری پرولتاریا میکنه تأثیر بر مارکس گذاشته، از نظر نگاهی که داره که معتقد سرمایه‌داران بدون قهر، بدون خشونت، بدون انقلاب، بدون مبارزه تسلیم نخواهند شد، باز تأثیر گذاشته رو مارکس. یعنی ما بعدن رو مارکس که بحث کنیم میبینیم که این چیزها رو از بابوف گرفته. نکته دیگه‌ای که درباره بابوف باید گفت، بابوف به شدت مخالف مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید رو به طور کامل در واقع میخواد رد بکنه و معتقد است تا زمانی که مالکیت خصوصی وجود داره نمیشود به اصطلاح عدالت رو محقق کرد. اینم از اون بحثایی هستش که ما باید روش بعداً صحبت کنیم که آیا واقعا اینجوریه، یعنی مالکیت خصوصی در هر سطحی و در هر شکلی واقعا ممکنه که بتونه چیز کنه، به اصطلاح عدالت رو غیر ممکن بکنه، ممتنع بکنه. این رو هم باید باشو بحث کرد. یک نکته دیگه هم که هست، بابوف البته فرق عمده‌ای که با ما، البته فرق با ما زیاد داره، ولی یکی از فرقایی که داره این است که در اندیشه بابوف مفهوم طبقات در اون معنایی که مارکس دقیق میشه طبقات رو ریز میکنه، خرده بورژوازی، بورژوازی، پرولتاریا، دهقانان، بعد لایه لایه میکنه، اینجوری نیست. بابوف از ندارها و دارها حرف میزنه، از گرسنه‌ها و ثروتمندان حرف میزنه. یه نکته هم توجه کنیم، اندیشه سوسیالیستی بابوف یک اندیشه مقابل صنعتی است. یعنی بابوف همش درباره مالکیت زمین حرف میزنه، زمین مزانه کی باشه، زمین رو چیکارش کنیم، همش حرفاش اینه. بحثی راجع به چیز نداره، بحثی راجع به کارخانه و تجارت به اصطلاح تکنیکال و اینا نداره اصلا. خب دوستان این رو هم تعطیلش کنیم، بیایم سوسیالیسم پس از انقلاب صنعتی کوتاه درباره دو سه نفر حرف بزنیم، بعد بشینیم اون بحث سوسایتی رو طرح کنیم، چون بحث سوسایتی رو اگر طرح نکنیم اون وقت نمیتونیم وارد چیز بشیم. خسته شدید یا نه؟ حوصله دارید یا ندارید؟ ادامه ندم. اگه دارید ادامه بدم. خسته نیستید بگم. خب جان بگید چیکار کنم؟
ادامه بدیم
که الان ساعت چنده؟ من نمیدونم ساعت چنده، من بگید ساعت چنده. خیلی خب، من یه 5 دقیقه حرف میزنم، میخواد یه کاری میکنم، سوسیالیسم پس از انقلاب صنعتی رو اصلا الان رهاش میکنم، میذارم برای جلسه بعد، خیلی کوتاه، منتها خیلی کوتاه. اگه هم خواستم پرحرفی کنم بهم بگید. کوتاه که بعد مارکس از دست نره. الان راجع به سوسایتی صحبت میکنم، چون 5 دقیقه 10 دقیقه میخوام حرف بزنم راجع به اون حرف. فقط یه چیز بگم دوستان، این تقسیم بندی که من الان کردم تا مارکسیسم درسته؟ سوسیالیسم پس از انقلاب صنعتی که بحث کردیم، مارکسیسم رو میتونیم ظهورش رو عذر میخوام 1848 بدونیم. خب جریان سوسیالیسم رادیکال متوقف که نمیشه، بعد از این هم ادامه داره. یعنی ما اینجوری فکر نکنید که ما سوسیالیسم رادیکال با مارکس تموم میشن. با ظهور مارکس اندیشه سوسیالیسم رادیکال بله تحت سیطره مارکس قرار میگیره، شدید هم قرار میگیره و در واقع مارکس آنچنان نفوذی پیدا میکنه که در سرتاسر نیمه دوم قرن 20 و سراسر قرن 20 نه سراسر نیمه دوم قرن 19 و سراسر قرن 20 اندیشه های سوسیالیستی رادیکال همگی به نوعی تحت تاثیر مارکسن. اما همون زمان هم ما رگه هایی از اندیشه های سوسیالیستی رادیکال غیر مارکسی داریم که به صورت خیلی حاشیه‌ای و کمرنگ حضور دارن. بعد از فروپاشی شوروی، بعد از 1990 و از 2000 به بعد، این اندیشه های سوسیالیستی غیر مارکسی میدان ظهور بیشتری پیدا می کنن. البته اینو بگم، این اندیشه های سوسیالیستی غیر مارکسی هم باز تنشون به تنه مارکس شدیدن خورده، یعنی یه نمونهش مثلا چاوزه، یه نمونهش چگواراست، اندیشه های چگواراییه، اندیشه های رژی دبرس، اینها هم تنشون شدید به تنه مارکس خورده، اما اون تون چارچوب مارکسی قرار نمیگیرن. خب اجازه بدید سوسیالیسم های پس از انقلاب صنعتی رو که عمدتاً 3-4 تا چهره داره، یکی سن سیمون هست که 1825 در گذشته، یکی شارل فوریه است که 1858 در گذشته، یکی فوریه است که 1837 در گذشته. اینا رو بذاریم جلسه بعد، خیلی هم کوتاه، خیلی کوتاه دربارشون حرف میزنیم و بعد میریم جلسه بعد، اون عمدتاً سر مارکس خواهد بود. اگر هم میخواید مطالعات قبلی بکنید رو مارکس بحث کنیم و برید دیگه، مثلا میریم 4-5-6-7 جلسه انشاءالله درباره اون حرف میزنیم. اما الان اجازه بدید من بحث سوسایتی رو تو همین 5-6 دقیقه که مونده تر کنم، که این بحثی خود باز بشه، که این بحثی دیگه ما دفعه دیگه نیاز به این نداشته باشیم که بتونیم این تفاوت ماهوی سوسایتی رو با چیز بفهمیم، با در واقع تفاوت ماهوی سوسیالیسم های مدرن رو با تمام اندیشه های عدالت طلبانه غیر سوسیالیستی مقابل مدرن بفهمیم. دوستان ببینید، برای اینکه بتونیم مفهوم سوسایتی رو به چی ما ترجمه میکنیم، سوسایتی رو اگر بخوایم ترجمه دقیقی برش بکنیم، شاید ترجمه اجتماع دقیق تر از بقیه باشه، بازم دقیق دقیق نیست، ولی شاید اجتماع تا حدی برسونه مفهوم سوسایتی رو. یعنی در واقع ما یه سوسایتی داریم، یه کامیونیتی داریم. کامیونیتی رو معمولا در مورد اون جماعت‌هایی به کار می‌برم که حالت‌های معنوی دارن، بسیار واحدن، وحدت دارن، یه نوع روح ولایی توشون هست. برای همین در واقع کامیونیتی رو بعضی‌ها وقتی که برمیگردونن بهش معادلش جامعه میذارن. مثلا مرحوم فردید کامیونیتی رو معادلش رو جامعه میذاشت، سوسایتی رو معادلش رو اجتماع میذاشت. سوسایتی وقتی میگیم بیشتر نظر به چیزی داریم، به اون جمعی داریم که اون جمع در درون خودش تضادها و تفرق و تکثر زیادی هم در این حال داره. بذارید من این سوسایتی رو یه مقداری بیشتر باز کنم. ببینید ما بعضی مفاهیم برامون انقدر تکرار شده و بدیهی شده که ما خیلی خوب نمیتونیم متوجه این نکته بشیم که بعضی از این مفاهیم اساساً کاملا جدیدن و اصلا در گذشته نبودن و ما به ازای ما براشون نمیتونیم پیدا کنیم. ببینید چیزی به نام سوسایتی و اجتماعی در معنای سوسایتی ما در قبل از عصر مدرن نداریم. شاید عجیب باشه به نظرتون، یعنی چی مگه میشه اجتماع در قبل از عصر مدرن نباشه؟ ببینید در قرن یونانی رومی شما اگر نگاه بکنید دو سپهر برای زندگی بشر، دو حوزه، دو اتمسفر برای زندگی بشر وجود داره. یکی اتمسفر یا سپهر خصوصیه، سپهر زندگی خصوصیه. من به شرق و اینا مثال نمیزنم چون شرق فاصلش دورتره، باز به خود غرب دارم مثال میزنم که یونان که بیان به غرب مدرن باز اینا سنخیت بیشتری دارن. یکی سپهر زندگی عمومیه. ما چیزی به نام سپهر زندگی سوشیال یا اجتماعی اصلا نداریم. این دو سپهر زندگی خصوصی و عمومی چجوری هستن؟ در واقع این عمومی هم غلطه، دقیقترش باید بگیم زندگی سیاسی. اینه دقیقش، اینه. این یه بحث پیچیده فلسفی ها، یعنی این بحث اگه ما اینو متوجه بشیم خیلی چیزها رو متوجه میشیم. ببینید در یونان چگونه است ماجرا. در یونان قبلا من در دوستان که ایجا بودن اینو گفتم، در یونان انسان یعنی انسانیت انسان قائم به این هستش که عضو پلیس باشه، عضو مدینه باشه. حالا من اینا دیگه نمیتونم تکرار کنم این مفهوم پلیس و این چیزا رو کارو. ببینید یعنی در واقع ببینید ما تو زندگی مدرنمون در عالم مدرن انسانه، قائم به خودشه، انسانه. بعد به عنوان انسان وارد حوزه ای می شود که زندگی پالیتیکاله، زندگی سیاسیه. می تواند بشود، می تواند نشود. اگر نشود چیزی از او کم نمی شود. در عالم یونانی اینجوری نیست. در عالم یونانی کسی اگر عضو پلیس یعنی مدینه نباشه، عضو دولت شهر نباشه، اصلا انسان نیست. اصلا انسانیت انسان از طریق تابعیتش نسبت به پلیس و دولت شهر به دست میاد. برای همینه که انسان یونانی مثل ارسطو با این جرأت و جسارت و صراحت و راحتی میگه هر کسی یونانی نیست بربره و باید برده بشه، چون معتقد مثلا انسان نیست. یعنی هر کسی یونانی نیست انسان نیست. اصلا نژاد پرستانه حرف نمیزنه. او تلقیش اینه که انسانیت از طریق عضویت در پلیس، در دولت شهر، در مدینه، در نظام مدینه به دست میاد. حالا من نمیتونم، فرصت نیست بگم مدینه چیه، دولت چیه، چیه پلیس اینا، واقعا وقتش نیست. باید بشینید کتابای فلسفه سیاسی نمیدونم تاریخ یونان بخونید. یونان من قبلا ترم پیش گفتم و همین خدا کنه اینا منتقل شده باشه تو دوستا شما اونجا ببینید. ببینید در واقع در یونان باستان این دو سپهر زندگی چگونه از هم جدا میشن. در یونان باستان حوزه زندگی خصوصی حوزه اقتصاده. اون واژه اکونومی که اصلا ما داریم تو اقتصاد از اینجا میاد. برای همینه تو تقسیم بندی قدمای ما وقتی که تقسیم بندی میکردن سیاسیات که میگفتن منزلیات مثلا به زندگی اقتصادی و در واقع حد و حکمت عملی
اون بخش زندگی اقتصادی و اینهاش که میذاشتن سیاست و زندگی اقتصاد فردی رو قاطی میکردن، تمیزی نبود، چون از اختباس از نوعی نگو تقسیم بندی ارسطویی یونانی بود. ببینید در نگاه یونانی اون حوزه‌ای که حوزه پول و سود و منفعت و اقتصاد اینجاست، یعنی حوزه خانواده. چرا حوزه خانواده؟ چون راه تولید اینو از راه کار برده است، برده کار میکرد. اینا که ببینید از نظر یونانی ها، در نگاه یونانی کسی که صاحب برده بود، برده براش کار میکرد، برده تولید میکرد، اون فراغت به دست میآورد. فراغتی که کار برده برای او ایجاد میکرد، او رو از نظر اندیشه یونانی از سپهر ضرورت رها میکرد، وارد سپهر آزادی میکرد. بعد عالم سیاست عالم سپهر آزادی بود، نه عالم سپهر ضرورت. یعنی چی؟ یعنی از نظر انسان یونانی کسی که مجبوره برای زندگی کردنش کار کنه حق نداره تو سیاست وارد بشه و اصلا انسان نه. وقتی هم دور سیاست نمیشه اصلا انسان نیست. ببینید تلقیه خودمون بذاریم کنار، یه ذره اونجوری فکر کنیم. ببینید از نظر اونها یک سالار، یک خاجر، یک بردهدار، نمیدونم اسمش چی بذاریم، یک آقا، کسی است که برده داره 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا، بعد توی محیط خونش با استثمار این برده ها که خیلی هم راحت از استثمارش حرف میزنن، چون برده اصلا انسان نمیدونن، ابزار جاندار میدونن. اینا ارسطو صراحتا میگه تو همون صفحات اول کتاب سیاستش هست. بعد با خشونت، اعمال خشونت نسبت به اون پول در میاره، تولید میکنه، این فراغتی براش ایجاد میکنه که میشه یک آدم، یک آقا. و این فراغت یعنی این دارایی به او این امکان رو میده که از سپهر ضرورت رها بشه، به سپهر آزادی بیاد. سپهر آزادی چیه؟ جاییه که عده‌ای که خودشون رو برابرها میدونن، یعنی همشون آقا هستن، هیچ کدومشون برده نیستن، هیچ کدومشون حتی برای کار کردن نیازمند، برای زندگی کردن نیازمند کار کردن نیستن. اینها از اون سپهر زندگی خصوصی وارد میشن به سپهر زندگی سیاسی. اینجا بحث از اقتصاد و منفعت و اینها اصلا نیست. اینجا بحث چیه؟ یعنی سیاست در اندیشه یونانی هدفش اداره زندگی یا سامان دادن به امور معاش نیست. هدف سیاست در زندگی یونانی قانونگذاری بر اساس کاسموسه. من قبلا گفته بودم که زنوبیش حرف زدیم که اندیشه یونانی کاسموسانتریکه. پس ببینید ما در اندیشه یونانی یک خانواده داریم و یک مدینه داریم. اینجا حوزه مدینه است، اینجا حوزه پلیس، اینجا جاییست که همون واژه پلیتیک سیاست هم از اینجا میاد. این حوزه فقط به انسانها تعلق داره. انسانها کی هن؟ کسانی هن که برده دارن، کسانی هن که کار نمی کنن، کسانی هن که آزادن. همه آدم ها انسان نیستن، زن ها انسان نیستن، کودکان انسان نیستن، برده ها انسان نیستن، دهقانی که خودش برده نداره مجبور کار کنه رو زمین انسان نیست. انسان کسی که عضو سپهر سیاسی باشه، یعنی فراغت از کار داشته باشه و بتونه دست از سپهر ضرورت رها بشه، در سپهر آزادی در کنار برابرها قرار بگیره. چی کار بکنه؟ قانون بگذاره. بر چه مبنایی؟ گوش دادن به کاسموس. اینجاست که لوگوس اهمیت پیدا میکنه، اینجاست که نطق وجود اهمیت پیدا. این بحثایی که در دیتوس اینا دارن در روی لوگوس ها، به من گوش نده، به لوگوس گوش بده، اینا اینجا معنی میده. لوگوس نطق پوزیسه، پوزیس جلبه کاسموسه. الان فرصت نیست من اینا رو بگم، چون اونا رو قبلا گفتم، به اون جزئه شما رو رجوع کنید. همه اینا رو گفتم که چی بگم. این نگاه یونانیست به زندگی، دو حوزه داره، خصوصی و سیاسی. اینو پاکش کنیم، نگاه قرون وسطایی رو بکنیم، یه نگاه مدرن. نگاه مدرن یه جور دیگه میشه. اینجا نگاه مدرن رو بشناسیم که بتونیم سوسایتی رو بفهمیم که چی هست. ببینید پس اینجا هیچ اثری از سوسایتی نیست، چیزی به نام اجتماع وجود نداشت. یا ما جزء خانواده بودیم یا جزء پلیس بودیم و خانواده خودش در واقع به نوعی در زیر اون چارچوب نظام پلیس بود، منتها خانواده‌ای معتبر بود که در واقع خانواده آزاد مرد باشه. یعنی شما ارسطو سیاستش رو بخونید قشنگ رو توضیح میده این فرآیند، یعنی چگونه از خانواده به پلیس میرسیم. قشنگ میگه اجتماعات رو تقسیم بندی میکنه، همون صفات اولشه، همین ترجمه حمید عنایت رو ببینید، تصفایی که ترجمه بسیار بدیه، خدا رحمت کنه مرحوم حمید عنایت رو، خیلی ترجمه بدیه، من مقایسهش کردم با اصل انگلیسیاش و خیلی غلط گذاشته. نه غلط بند خدا چیز نبوده، مثلا یک واژه ها معادل گذاری ها قشنگ معلوم عالم یونانی رو مترجم نشده، خدا رحمتش کنه، مرد خوبی بود، مرد زحمت کشی بود، تو دوره فقر وحشتناک اندیشه سیاسی در ایران شاید خدماتی انجام داد، تو دانشگاه من کاری به اونو ندارم، کتابای خوبی نوشت، ولی ترجمه فوق العاده ضعیفه، یعنی باید یه بار دیگه ترجمه بشه با کی، کسی که بتونه این تفاوت ها رو بفهمه، معادل گذاری ها رو بذاره. اگر مثلا شما پلیس و بی مقدمه نام اجتماع بذارید فلان میگم خراب کردید همه چیزو، چون اصلا اون عالم رو دیگه اون معنی رو دیگه روشن نمیکنه. خب بیاید ما رو اندیشه مدرن، تو اندیشه مدرن ماجرا یه جور دیگه است. تو اندیشه مدرن ما یک سپهر خصوصی داریم، سپهر زندگی شخصی داریم، یک سپهر اجتماعی داریم. این سپهر اجتماعی دو تا شکل داره، یکیش سیویل سوسایتیه، یکیش خود سوسایتیه. تو این بحث هایی که شده رو دارم میگم، تو این ایدئولوژی ها ببینید اینجا ماجرا فرق داره. اینجا سپهر خصوصی، سپهر غیر سیاسی بودن، اصلا سپهر اجتماعی هم سپهر سیاسی نیست، سپهر اقتصاده، سپهر زندگی اقتصادی است. یعنی شما در سپهر اجتماعی در واقع ببینید در اندیشه یونانی اقتصاد کجا قرار می گرفت؟ در خصوصی، در خانواده قرار می گرفت. اینجا کاملا به عکسه، اقتصاد اینجاست تو سپهر اجتماعیه. یعنی اینجا ببینید، اینجا این گونه نیست که انسان اگر عضو اجتماع نباشه انسان نیست، نه، انسان اگر عضو اجتماع نباشه هم انسانه. و در اندیشه یونانی انسان با تعلق به مدینه انسان میشد، درسته؟ در اندیشه مدرن انسان خودش اجتماع رو میسازه، یعنی اجتماع در ذیل صورت نوعی اومانیستی انسان محقق میشه. توجه میکنید؟ در اندیشه سیاسی، در اندیشه یونانی انسان با عضویت در مدینه انسان میشد، درست بود؟ با پلیس، عضویت در پلیس انسان میشد، و عضویت در پلیس چیزی نبود که همه بتونن به دست بیارن. اگر برده داشتی، اگر کار نمی کردی، اگر نیاز اقتصادی نداشتی، اگر مرد بودی، اگر آتنی تبار بودی، انسان بودی، غیر از این نمی شدی. اینجا یه جور دیگه است ماجرا، اینجا همه تو سپهر خصوصی انسان هم. و تو سپهر اجتماعی به عنوان انسان به جهت دفاع از منافع اقتصادیشون اجتماع رو اصلا تأسیس میکنه، یعنی اجتماع توسط انسان تأسیس میشود در جهت دفاع از منافع اقتصادی من، در صورتی که در اندیشه یونانی سپهر سیاسی اصلا کاری به اقتصاد نداشت. اگر میخواست به اقتصاد وارد بشه اصلا میشد سپهر ضرورت، رد میشد، چون جو قرار بود سیاست سپهر آزادی باشه، یادتونه؟ پس ببینید اینجا اجتماع بر اساس اقتصاد اصلا تعریف میشه. خب بر اساس اقتصاد که تعریف میشه شکل‌های پیدا میکنه. یه من دیگرم چون وقت تنگه و اینا غروب هم هست دیگه، اذان هم شده و بعد خسته هم شده، اینا خیلی کوتاه میگم و اینا رو اون جلسات یه اشاراتی کردم گفتم. یه شکلش میشه سیویل سوسایتی. سیویل سوسایتی چه شکلیه؟ شکلیه که اون تلقی اجتماعیه که لیبرالیسم میطلبش، همون جامعه مدنی. جامعه مدنی یعنی چی؟ یعنی جامعه ای که آدم های اون رو تأسیس میکنن که هر آدمی خودش یک موجود مستقل به قائم به خود، یک اتم میدونه، یک اتم به نفسانی قائم به خود. این هم بدونید انسان در اصل مدل با سود طلبی تعریف میشه، دوگانه سود طلبی، لذت طلبی، که سود طلبی اصلی. خب انسان سود طلب، لذت طلب آدم مدل در سیویل سوسایتی، در جامعه مدنی، یک اتم قائم به خودشه، کنارش یه عالم اتم خانم خود دیگه هم هستن. اینها با هم در یک رقابتی شرکت میکنن. ما از واقعیات حرف نمیزنیم، ما از ایدئال‌های ذهنی شما داریم حرف میزنیم. جامعه مدنی که اینا ترسیم میکنن اینه در ذهن این مفهوم سپهر، جامعه مدنی که مفهوم لیبرال هاست، جامعه ای که اتم‌های نفسانی قائم به خود در جهت سودطلبی حرکت میکنن، با هم رقابت میکنن، مسابقه میدن و دنبال سود بیشتر هستن. قاعده ای که اونو تنظیمش میکنه این سودطلبی رو و مسابقه اینها رو حقوق بشره. اینجاست حقوق بشر به جامعه مدنی پیوند میکنه. بعدا اگر فرصت شد باید مفصل اینا توضیح بدم، الان میدونم خیلی چیزا گنگه ولی وقتش نیست. اما این مفهوم لیبرال هست، لیبرال هاش دنبال اینن. یعنی باطن تلقی اجتماعی لیبرالیسم سیویل سوسایتیه، جامعه مدنیه. اما اینجا فرق داره، سوسیالیست ها یه چیز دیگه میخواست. سوسیالیست ها از یک چیز باطنشون سوسایتیه. سوسایتی چیه؟ سوسیالیست ها میگن آقا ما به صلاح در این جامعه مدنی که شما میگید که اتم های نفسانی کنار هم هستن و با هم رقابت میکنن، شما دارید به این اتم های نفسانی به طور فرد اصالت میدید، ما اینو برای اون مهم نیست. ما به در این مسابقه نمیخوایم یک اتم بر اتم دیگه پیروز بشه یا به اتم های نفسانی فردی رو اصالت بدیم، ما به خود سوسایتی اصالت میدیم، به خود خب سوسایتی محوریت پیدا میکنه. یعنی اون صورتی از اندیشه مدرن که بر فرد تکیه میکنه و در فرد افراد رو فردها رو در رقابت با هم میبینه و معتقده که باید فضایی ایجاد کرد که این فردها به صورت اتمهای سودطلب و لذت‌طلب با هم رقابت کنن و اصالت رو به اتم نفسانی فردی میده، میشه لیبرالیسم و ایدئالش رو در جامعه مدنی جستجو میکنه. اون صورتی از اندیشه مدرن که معتقد نه، ما باید به جای اینکه از اتمیزه کنیم جامعه رو، یک مفهوم کلی به نام سوسایتی رو که انسان مدرن میسازه، بازم هومانیستیه، بازم سکولاره، انسان مدرن ساختتش، منتها یک مفهوم کلی وحدت بخشه، اون رو بهش اصالت بدیم، اون میشه سوسایتی. اینجا دعواها پیش میاد، اینها همه حوزه لیبرالیسم هستن، اینها حوزه اندیشه های سوسیالیستی هستن، یعنی اندیشه هایی که به صورت جمعیه یا به اصطلاح انسان مدرن برتری میدن در مقابل اندیشه هایی که به صورت فردی برتری میدن. اون اندیشه هایی که به صورت جمعی برتری میدن شکلات مختلف دارن، یک شکلش هست که ظهور اون صورت جمعی بشر رو که باید اصالت پیدا کنه در سوسایتی پیدا میکنه. سوسایتی چیه؟ سوسایتی باز اجتماعیه که دنبال منافع اقتصادی است، اجتماعیه که سود محور و لذت طلبه، اما این اجتماع سود محور و لذت طلب به نحوی سازماندهی پیدا کرده که بر پایه رقابت اتم‌های نفسانی سود طلب لذت طلب فردی قرار نداره، بلکه مبتنی بر حرکت جمعی سود طلب لذت طلبانه یک مجموعه واحدی به نام سوسایتی است. سوسیالیست ها اینان، یعنی در واقع ببینید سوسایتی در ذیل اومانیسم رخ میده، در ذیل سکولاریسم رخ میده، همچنان که سیویل سوسایتی اینجوریه، جامعه مدنی هم در ذیل اومانیسمه، در ذیل سوسایتی. اصلا جز در غرب مدرن این دو مفهوم رخ نمیدن، وقتی عالم مدرن پدید میاد اینها پدید میاد، روشن بس. ببینید همچنان که پلیس در جز در یونان رخ نمیداد، ما بعد از عالم غرب یونانی رومی دیگه پلیس نداریم در اون مفهومی که اونا داشتن. اگر باز بحث بذارید جلسه بعد بیشتر راجع به صحبت کنیم، چون شاید خیلی گنگ به بحث فلسفی سنگینیه، من کاملا میدونم. و خب دوستان جان
یعنی که بحث سوشیالیست‌ها با لیبرال ها توی همون قاعده حقوق بشرشون تفاوتش ایجاد میشه، یعنی اونا یه قاعده ای رو بر اساس اصالت اتم‌های نفسانی برای سوسایتی میریزن و سوسیالیست‌ها یه قاعده دیگه ای رو برای رقابت بین این اتم‌ها بر اساس اصالت سوسایتی
ببینید. آره اونا دیگه ببینید اونا میخوان جامعه اتمیزه نشه. سوسیال ببینید اینجوری بهتون بگم، اگر ما انسان مدرن رو، صورت نوعی انسان مدرن رو نفس اماره بدونیم، که دقیقاً درست هم هست، یعنی سوژه مدرن نفس اماره است، صورت نوعیشو میگم، این صورت نوعی یک ظهور فردی داره، یک ظهور جمعی داره. لیبرالیسم به ظهور فردی اصالت میده و این ظهور فردی رو برایش یه فضایی رو میخواد ایجاد کنه تو این فضا اتمهای نفسانی فردی به تعبیر لیبرال ها با هم رقابت کنن و هر کی که توان و طرف بیروز بشه مسابقه رو ببره. اینا تلقیشون اینه. البته در واقع عینی نیست، در واقع عینی اینجوری نیست که اینا یک فضای برابر ایجاد کنن همه با هم مسابقه بدن، نه، در واقع عینی یکی میلیاردها سرمایه داره، یکی 2000 هم ترجیحش نیست، اینا که نمیتونن با هم مسابقه بدن، از همون اول یکی باخته است. در واقعیت عینی میلیون ها اتم نفسانی فردی بازی رو به ده ها یا صد ها یا هزاران اتم نفسانی ثروتمند میبازن. اما در ایدئالی که لیبرال ها طرح میکنن، که یک ایدئال توهمیه، ولی ایدئالی که طرح میکنن، جامعه مدنیشون جامعه است که اتم های نفسانی فردی کنار هم قرار میگیرن، در یک شرایط برابر یک مسابقه با هم میدن، هر کی هوش بیشتر داره کار بیشتر میکنه، سود بیشتر میبره. تصورشون اینه، مدعاشون اینه. در عمل نیست، در عمل یه جامعه‌ای داریم، یه عالم آدم، همه اتمای نفسانی فردی، همه هم سودجو، همه هم دنبال مسابقه. اما مثلا اگه 30 میلیون نفر هستن، 25 میلیون نفرشون کم پول و بی پولن، 5 میلیون نفرشون فوق العاده پول دارن. بعد اون 5 میلیون نفر از همون آغاز برنده و بقیه رو له میکنن، بقیه رو استثمار میکنن. اون بقیه 25 میلیون نفر هم ترکیب تقسیم میشن، 20 میلیون نفرشون مثلا 15 میلیونشون فوق گرسنه، 10 میلیونشون مثلا گرسنه قسطی و گرفتار و بزن تو سر خودت و نمبر مثلا دهان یه روزی غذای مزه یه برخورد نمبر گذران روز و بدبخت، 4 5 میلیون هم عالی. این واقعیت جامعه لیبرالیست. بعد سوسیالیست ها تو ایدئالی که دارن این نیست. سوسیالیست ها میگن ما اصلا از یک جامعه حرف میزنیم که اتمیزه نیست اصلا. تو این جامعه روح نفس اماره در هیئت جمعی و واحدی، در یک هیئت واحد ظاهر شده، اون هیئت واحد سوسایتیه و همه مبارزه و تلاش سوسایتی برای غلبه بر طبیعته. ببینید اینها میخوان به سوسایتیشون، سوسایتیه که توش تضاد طبقاتی وجود نداره. ما به بحث مارکس برسیم میرسیم میبینیم ایدئال مارکس جامعه است که در اون طبقات نیست، تضاد طبقاتی نیست و تمام دعوای انسان با طبیعته نه با خودش. یعنی آدم ها با هم ستیزی ندارن، رقابت منفعتی ندارن، چون اصلا آدم ها رو در اون صورت فردی نمیبینه، آدم ها رو یک روح کلی در ذیل مفهوم سوسایتی میبینه. توجه میکنید تمام اندیشه های سوسیالیستی پس ذهنشون نوعی گرایش به سمت سوسایتی هست، نوعی تلقی سوسایتی محور هست، همچنان که تمام اندیشه های لیبرالی آخرش یه جور جامعه مدنی رو جستجو میکنن. انعاد دارید چه از میکنم؟ یکی صورت فردی نفس اماره، یکی صورت جمعی نفس اماره. یکی صورت فردی سوژه مدرن رو اصالت میده، یکی صورت جمعیش رو اصالت میده. منطقه اون صورت جمعی که بهش اصالت داده میشه باز خودش شکلایی داره. یکی میاد این صورت جمعی رو در مفهوم نجات میبینه، نیشن میبینه، میشن ناسیونالیستا. یکی میاد در مفهوم اجتماع، سوسایتی میبینه، میشن سوسیالیستا. توجه میکنید درسته سوسیالیست های مارکسیست مثلا از پرولتاریا حرف میزنن، از زحمت کشان حرف میزنن، اما برای اینها پرولتاریا ابزاریست برای ساختن جامعه‌ای یا اجتماعی به تعبیر اخرا بگیم که دیگه طبقه ای نداره، یعنی سوسایتیه و دعواش دعوای انسان و محیطه. چیه؟ گفتم نجات پرستانه نیست، گفتم که اینا گفتم اینا نجات پرست نیستن. ببینید میخواستم بگم که مفهوم مدرن نجات برای ارسطو مطرح نیست. اگر آتنی بودن رو میگه میتونیم این رو با تلقی موزمون بگیم نجات پرستانه، اما یه جور دیگه اگر ببینیم اینه که ارسطو معتقد آتن و دولت شهرهای دیگر یونانی هستند که پلیس دارن و چون پلیس رو امتیاز بشر میدونه و اصلا معتقد اصلا حالا الان فرصت نشد ما اگه بحث کنیم میبینیم اصلا اون وقتی تعریفی که میکنه از انسان به عنوان حیوان ناطق که اینقدر فیلسوفان ما مطرحش میکنن، نطق رو حقیقتا میخواید نگاه کنید اتفاقا زبان میبینه و کار کرده این زبان رو توی سپهر زندگی سیاسی تو پلیس میبینه. چون اصلا ویژگی یکی از ویژگی های پلیس یونانی همینه از ارسطو، که آدم ها به ارسطو میگه هیته خانواده هیته خشونته، یعنی مرد خونه با خشونت تمام عیار علیه برده ها خشونت به کار میبره برای اینکه زندگی اقتصادی پیش بره، رسما میگه هیته خشونته. بعد این خشونت رو ماقبل سیاسی میدونه، ماقبل پالیتیک میدونه. بعد میگه تو عرصه پالیس خشونت دیگه نباید باشه. چی جاشو میگیره؟ سخن، نطق. اون که میگه انسان حیوان ناطقینه، کارکرد زبان درش تو پلیسه. یعنی اگر شما کامل نگاه کنید ببینید فلسفه، منطق، سخن، همه اینها در خدمت پلیسه. رنجش یونانی نهایتا در خدمت اینه که شما در پلیس بتوانید به لوگوس گوش کنید و دیگران رو متقاعد کنید. چون ارسطو میگه در عرصه سپهر سیاسی ما باید اقناع کنیم از طریق سخن، نه خشونت. میگه عرصه سیاسی عرصه خشونت نیست، خشونت عرصه خانواده است، عرصه زندگی سپهر خصوصیه، جلی برده ها و اینا. حتی بحث میکنه که تفاوت زن با برده مثلا چیه، مثلا چقدر خشونت داری زن، چقدر خشونت داری برده، اینجوری حرف میزنه. بعد بعد میاد تو عصر زندگی سیاسی نه خشونته، چیز خشونت نیست، سخنه. و این رو یک فخر میدونه و شما ببینید اصلا تعریف انسان رو این میدونه. یکی از تعریف های غلطی که ما از واژه انیمال زون کردیم توی تلقی ارسطو، میگیم انسان حیوان اجتماعی، انسان حیوان سیاسی. نه، اون نمیگه انسان حیوان اجتماعی، اون اصلا اجتماع براش معنی نداره. اون داره میگه انسان حیوانیه که تو مدینه است، حیوان پلیسه. اگر جان یه تلقیش ناطقه، یه تلقیش انسان حیوان سیاسی، ماها ترجمه کردیم انسان حیوان سیاسی، یا به غلط میگیم انسان حیوان مدنی تب. این غلطه، این همین ترجمه. وقتی نگاه کنید دو بچه یه چیزن، انسان حیوان اون نطقه، یه بچه دیگه همون عضویت تو پلیسه، دوتا اصلا مکمل همون. توجه میکنید؟ برای اینکه با این بحث بیشتر آشنا بشید، یه کتابی هست از خانم هانا آرنت. با اینکه هانا آرنت یک نئولیبراله، رئیس جامعه زنان صهیونیست هم بوده، از ایدئولوگ های چشم تموش بوده، از ایدئولوگ های نئولیبرال تو جنگ سرد هم بوده، من هم نمیخوام هیچ جوری تاییدش کنم، ولی این کتاب رو خیلی خوب این توضیح داده. این رو کتابیه به نام وضع بشر، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، الان اشتباه نیست. اونجا تو یکی دو فصل، الان یادم نیست فصلاش چیه، این مسائل رو قشنگ توضیح داده. البته فقط اونجا نیست، این بحث رو خیلی هایی که دارن به انچه سیاسی یونانی حفظان صحبت کردن، مثلا ورنر یگر تو کتاب پایدیا اشاره کرده. تلقی های زیاد، اونایی که عمیق در باره فلسفه یونانی حرف میزنن، میگم غیر عمیق و پرت و پلا میشه زیاد حرف زد، مثل اینکه مثلا خدا رحمت کنه دیگه اسم نبریم، مثلا میاد میگه حیوان مدنی و تب، حیوان اجتماعی، اینجوری این تلقی الکی آدم اینجوری بگه، خب این از این کارا زیاد کردن تو اون بنیاد فلسفه سیاسی هست. اما اونجوری که شما تو عمق ماجرا برید، عالم یک فیلسوف رو بخواید درک بکنید، زبانش رو دقیقاً بفهمید چی داره میگه، از اونها کم داریم ولی داریم هست. تو خارج، تو انگلیسی زیاده، تو فارسی هم هست چند تایی. یکیش همین کتاب خانم آرانتی که گفتم. به هیچ وجه من خانم آرانتی رو قبول ندارم، ولی این کار رو اون کرده، اومده صحبت کرده. البته چیه؟ او هدف داره، او از این بحث یه نتیجه میگیره، نهایتا میخواد نئولیبرالیسم رو اثبات کنه، تو کتاب انقلابش هم این کار رو میکنه. ولی اون توصیفی که میکنه از اندیشه یونانی خیلی گویاست. البته میگم این توصیف کسی دیگه هم کردن هست، مثلا خود هایدگر زیاد کرده این کار رو. تو بحثایی که راجع به تفسیر هراکلیتوس شده این بحثا هست. یعنی ما باید یه خود این عالم خودمون ازش خارج شیم، بریم تو عالم اونا سعی کنیم قرار بگیریم، بفهمیم چی داره میگه. وقتی میگه نطق، وقتی میگه سخن، وقتی از پلیس حرف میزنه، از مدینه حرف میزنه، چی داره میگه؟ تلقیش مثل ما نیست. وقتی با پیش‌فرض و تلقی خودمون بریم نمیفهمیم چی داره میگه، با گوش خودمون میشنویم و اصلا حقیقت اون رو درک نمیکنیم. خب دوستان، نه ببینید، خواهش میکنم تنظرم دارم. ببینید ماجرای مدینه و زندگی مدنی، فلسفه مدنی تو فلسفه اسلامی یه سیر دیگه ای رو تا حدی طی کرده با فارابی، و برای اینکه شما با این آشنا بشید به کتابهای آقای داوری رجوع کنید. یه بخش مهمی از بحث آقای داوری رجوع به فارابی همینه، که میخواد توضیح بده که فارابی چگونه به اصطلاح تلقی که ارائه میده.
من نفهمیدم این موضوع. من بحثی با اون فلسفه اسلامی.
ببینید
ایرسون هم کلاً
آی داوری تو اون بحث چیزش بحث فارابیش و اینها یه مقدار راجع به همین مفهوم مدنی زنده فلسفه مدنی فارابی حرف میزنه، تفاوت‌های اون نگاه رو با تفاوت‌های نگاه یونانی توضیح میده و شما به اون رجوع کنید تو همون کتاب چیزش فارابیش، هم تو فارابی مؤثر فلسفه اسلامیش، هم تو اون فکر کنم فارابی فیلسوف فرهنگشه یا یه جای دیگه، یکی از دو سه چهار تا که سه تا کتاب از دلش اونجا فارابی داره، اونجا روی مسئله بحث میکنه. فلسفه مدنی فارابی یه چیز دیگه است. فلسفه ابن سینا به لحاظ فلسفه مدنی در ذیل فارابی است، نه در ذیل پلیس ارسطو، چون ما اصلا پلیس نداشتیم اینجا، اصلا مدینه دولت شهر در معنای یونانی کلمه ما نداشتیم، همچنان که بردهداری نداشتیم. ببینید که ما اصلا بردهداری کلاسیکی در معنای یونانی اصلا تو شرق نبوده، نه تو ایران، نه هیچ یک از منطقه شهر.
شما شما
من چون
درستی جواب این سوگیش درستان همه